رشته صنایع خوندم و امریکا فوق لیسانس هم گرفتم و الان 6 ماه هستش که توی کمپانی بزرگی که توی همون صنعت ریتیل هست دارم کار میکنم. یه پوزیشن خوبی هم هستش که من همیشه دنبالش بودم و علاوه بر اون توی ایران هم 4 سال سابقه کار مشابهش رو داشتم. بخاطر همین با اعتماد به نفس خیلی بالایی اومدم و چون پوزیشنش هم تقریبا در واقع بالا بود، من همون حد رو نگه داشتم. یه دوست ما مجبور شدم بگردم تا بتونم این کار رو پیدا بکنم.
شما انگلیسیتون چطور عزیز؟
خب همینم جزء سوالاتم هستش چون سر این قضیه هم به مشکل خوردم. در حد متوسط میتونم بگم زبانم هست و حتی فکر میکنم که یه وقتایی توی محیط کارم یه جورایی که یه سری چیزایی هم که میدونم نمیتونم واقعا بیان بکنم، یعنی اینم جزء مشکلاتم هست. الان جایی که کار میکنم متاسفانه همه همکارای من و در واقع میتونم تا جایی که من میشناسم همه کمپانی همه در واقع سفید هستن و همه امریکایی هستن، هیچ فرد اینترنشنال توی نه گروه ما نه جاهای دیگه که من دیدم نیستش. و شغلم هم طوری هستش که خب هم با علاقه برای اینکه با عدد و رقم خیلی کار داریم، در واقع بیان و زبانم خیلی در ارتباط هستیم چون ریپورت های هفتگی داریم، ماهانه داریم و هر فصل ریپورت میدیم یا برنامه ریزی میکنیم برای فصل آینده که من اونجاها به مشکل میخورم. در کنار اون مشکل اصلی که میتونم بگم دارم مشکل برقراری ارتباط هم هستش با همکارام توی محیط کار. در واقع من تو اتاقی هستم که با 6 تا خانم دیگه توی اتاق با هم دیگه هستیم و من واقعا برام سختی که باهاشون بخوام ارتباط برقرار بکنم چون که حرفای عادی روزمره که میزنن خب من یه سری چیزایش رو اصلا متوجه نمیشم، اون جایی که میگم اصلا هیچ حسی ندارم یا اون چیزایی که شاید برام جالب باشه میتونم برام جالب نیست و یه مطلبی هم که میخوام بگم واقعا دچار خود سانسوری میشم، یعنی توی ذهنم شروع میکنم اون جمله رو گفتن بعد به نظرم میاد که خیلی دارم زشت میگم یا احتمالا نخواهند فهمید یا براشون جالب نخواهد بود، بخاطر همین نمیگم و یه طوریه که اغلب رو اوقات ساکت هم مگر اینکه یه چیزی باشه که مطمئن باشم که خب حتما میتونم اینو دقیقا الان درست بگم یا براشون جالبه.
ببینید عزیز نه صبر کنید دو تا نکته چون بذاری برام تو من ذهنم باید بتونم تصویری بسازم. سوال اول من این است که ترکیب زن و مرد در این مؤسسه به طور کلی چقدر؟ گفتی تو اتاق شما همه دختران یا خانم هستن، ولی اصولا ترکیب کمپانی از نظر درصد یه حدودی تقریبی چقدر هست؟
میتونم بگم 90 درصد خانم 10 درصد آقا.
اون وقت شما کسانی که بالاتر از شما و پایین تر از شما هستن بیشتر خانم هن یا آقا؟ ناچار خانم هن
بله، شاید تو گروه ما 3 آقا باشن کلن.
اوکی. سال دوم من این است که چقدر شما علاوه بر گزارش و ارقامی که گفتید درگیر گفتگو و مشورت و مواردی هستید که هم به ریزکاری ها و ظرافت های زبان مرتبطه هم باید یه مقدار با جنبه‌های فرهنگی در ارتباط با کارتون آشنا باشید؟ چون شما ممکنه به عنوان یه خانمی که تازه هم آمدید بسیاری از حرفایی که اونا میزنن اصلا برای شما معنی نداره، مثل مثلا یه کسی در فارسی یاد گرفته اگر بشکن الک دورک که نمیفهمه موضوعش چیه. بنابراین چقدر شما این گونه موضوعات تو خود کارتون از صرف نظر از روابط انسانیتون
هستش آقای دکتر؟ چون ساعتی که کار میکنم فشنه و یه قسمت های از این مخصوصا وقتایی که برای فصلهای جدید میخوایم برنامه ریزی بکنیم در مورد محصولات جدید که صحبت میکنن یه سری چیزا هست که من میفهمم که من اصلا نمیدونم در مورد چی حرف میزنن، یعنی میتونم بگم شاید 30% از قسمت کاری من مرتبط به این باشه.
اون وقت شما حالا فرض کنید این جمله باز مهمه، در همین حدی که تا به حال کار کردید فکر میکنید در حد هر کارمند دیگری هست که اگر امریکایی میبود یا اینکه شما به خاطر همین موانع و مشکلات کاری که اونا انتظار ازتون دارن در اون حد و سطح نیست؟
خودم از خودم راضی نیستم، ولی چیزی که با مدیرم صحبت میکنم همیشه میگه که تو خیلی خوبی و همه کسایی که میان چند ماه اول کاملا گیج هستن، یه مدت طول میکشه تا بفهمی. من اینو متوجه میشم، برای خودم هم یه بازه 3-4 ماهه رو براش گذاشتم. چیزی که برام ترسناکه الان اینه که الان که داره شده 6 ماه، من احساس میکنم به اندازه 6 ماه من روش نکردم و انگار دارم درجا میزنم. من با 2 ماه پیشم اونقدر فرقی نکردم.
از چه نظر عزیز؟
حتی از لحاظ کاری من اینو احساس میکنم که این در واقع محدودیتی که من دارم تو این قسمت باعث میشه که من نتونم خیلی جاها سوالات حتی کاریم رو بپرسم، چون شاید احساس میکنم که یه چیزی که باید بدونم یا حتی وقتی که میپرسم باز متوجه نمیشم و اینا باعث میشه که من بخوام برم سعی کنم خودم در بیارم، ولی این انرژی روانی ما ازم میگیره که در طول روز، چون من دائم دارم در واقع به قول معروف شاخکام کار میکنه که اگر یه وقت یه چیزی بهم یه کسی گفت من سری نکنه نفهمیده باشم، اگر دو نفر دارن حرف میزنن من سعی کنم بفهمم که بتونم وارد حرفشون بشم و تمام روز به نوعی خستم، یعنی حتی تمرکز برای اینکه روی کار خودم بخوام بذارم احساس میکنم انرژی مون واقعا ازم میگیره. این احساس میکنم که روی کارم
خب ببینید عزیز، در این که شما با اضطراب و استرس روبرو هستید، در این که مخصوصا با توجه به توضیحاتون همه در یه چنین وضعیتی قرار میگیرن، تردید نیست. فقط در اینجا دو تا مسئله مطرحه. یکی موضوع این است که خود شما چه احساس و نظری دارید که به نظر من مهم نیست. یعنی من این که شما به این برگردید بگید راضیم یا ناراضی هستم، میگم به هر حال اینا مربوط به سختی مهاجرت و یه مقدار سازگاری با محیط کار است و موضوعش منتفیست. ناراحتید که ناراحت باشید، ناراحت نیستید هم نباشید. برای من مهم اینه که اونا به این نتیجه، این برای شما هم مهم، به این نتیجه نرسن که این خانم به درد ما در اون حد و سطحی که خواستیمش نیست. اگر یه چنین مرحلهی به نظر شما پیدا نمیشه و همطور که ازتون خواستم گفتید فعلا رئیستون یا هر کسی هم چه حرفی رو نمیزنه، بی خود نگرانید. شما همچنان باید بدونید غریبه اید، همچنان باید بدونید خارجی هستید، همچنان باید بدونید نمیدونید، همچنان باید بپذیرید نمیفهمید. و خیلی هم این عادیه. چون شما یه مقدار ویژگی روانیتون از طریق گفتگوهاتون دارم میبینم. این براتون سخت و سنگینه؟ نه. اشکال کار خارجی‌ها اینه. اوایل که میان چون خودشون هم قبول دارن نمیدونن، بقیه هم اصلا ازشون انتظار ندارن، همه راضیان. به تدریج فکر کنم باید بدونن، بعدن امتیازات خودشون نسبت به امریکایی‌ها در یه زمینای میبینن، میگن پس منو باید حتی ممتاز ببینن و برتر از اونا بدونن، بعد خودشون میبینن عملا نیستن، اونجاست که به هم میریزن. یعنی مشکل شما به نظر من یه ملاک بیشتر نداره و اگر بخواید خارج از این عمل کنید اشتباه میکنید. با اون اینکه آیا از استخدام من و بودن من در اونجا راضی هستن یا نیستن، برای شما میگه دردآور، رنجآور، نمیدونم خستتون میکنه، خوابتونه به هم زده، بیدارتون، برای من اون مهم نیست. چون شما راه دیگه ای ندارید عزیز. چون راه دومتون رفتن از اینجا یا امریکاست. ولی اگر میخواید اینجا بمونید اینا سختی راه عزیز. یعنی اینا اجتناب ناپذیره. ملاک فقط برای من اونه. مادام که شما کارتون رو به گونه ای انجام میدید که اونا میخوان شما رو نگه دارن، موضوع من منتفیست. دو دنبال، چون یه جمله‌ای که باز گفتید خیلی درست نبود یا حداقل درست بیانش نکردید، به دنبال پیشرفت هم نباشید. شما همینقدر که بتونید به اصطلاح خود ما آچ زین رو بچسبید و از سواری پیشکشتون همین رو راه کنید. شما من بگید من اونجا هستم، پیشرفتی هم نمی کنم، ولی من رو از استخدام کردن در حدی که انتظار از من داشتن داره ارضا میشه، برآورده میشه، به فکر اخراج من نیستن. من اگر همین باشه این 95% ماجراست. شما اذیت میشید، بیخواب میشید، باید این کارو بکنید، اون کارو بکنید، احساس خوبی ندارید، شاخکاتون تو هواست، تو زمینه. موضوع من نیست، اصلا برای منم مهم نیست. ببینید، برای که این با قاعده سروایوول و مسئله زنده ماندن و اصل بقای اسلحه و انسبی که قاعده طبیعت و برای آدم مهاجر قاعده زندگیشه اصلا سازگاری نداره. بنابراین اصلا خودتون درگیر مباحث دیگه نکنید، چون اونا بوی یه چیز دیگر میده. حالا نمیدونم یه صدای اضافه سعی میتونید جلوشو بگیرید اگر نکه هیچ. سوالی که ازتون دارم اینه که شما خواهر و برادر چند تا دارید و جایگاهتون تو خانواده کجاست؟
آقای دکتر، من ساندویچ هستم، بچه دومم از 4 تا، یه خواهر 2 سال بزرگتر، یه برادر 1.5 سال کوچیکتر و یه خواهر 5 سال کوچیکتر.
دومی هم هستید، چون یه زمینایی هم میتونید برای برخی از مسائل از جمله افسردگی داشت باشید. موضوع دیگه، در دوره دبستان چقدر دوست و همکلاسی صمیم بودید، چقدر پاپولر بودید، پذیرفته و پسندیده بودید در دوره دبستان؟ من با جای دیگه کاری ندارم.
نه فکر نکنم بودم چون خیلی خیلی زیاد خجالتی بودم. اگر یه قسمتی هم مثلا دوستم داشتن فقط حتما به خاطر درسم بوده.
ببینید عزیز، اون مسئله شماست، برای که بچه‌ها در دبستانی که چگونگی ارتباط با غیر فامیل رو یاد بگیرن که برای محیط کار و همکلاسی و ایناست، و من میتونستم اونو ببینم که حساسیت شما بیش از حد عزیز، و بنابراین شما اصلا بری سراغ یه موضوع، مادام که منو میخوان I'm fine. اگر در اون مسیری هیچ چیز دیگه برای من مهم نیست، شما بیاد به من بگید غمگینم، میگم باش، بگید خوشحالم، میگم باش، یعنی میخوام توجهتون رو ببرم اونجا، و اگر اونو مواظب باشید و تمام هوش و عقلتون رو به کار بندازید، به تدریج حالتونم بهتر میشه و امنیت و آرامشم پیدا میکنید. ولی اگر اون به خطر بیفته، اصلا مهم نیست که شما به خودتون چی میگید و چی نمیگید. و در نتیجه الان که آمدید، حالا که میخواید بمونید، حالا که وارد یک بستا منطقه ناشناخته ناآشنای حتی یه مقدار دشمن شدید، مسئله اصلی و اساسی یه تقدم و تأخری است که برای چیزهای مختلف قائل باشید، و اون این است که کارتون درست انجام نید. ضمناً رابطتون رو با بقیه به صورت مقدار منفعل پسیو انجام بدید. نه، شما قرار نیست درگیر بشید. همینقدر که دو تا گوش شنوا داشته باشید، خوشبختانه همه به ویژه خانوما حرف برای گفتن دارن. به بنابراین از این که شما هم در اون گفتگو شرکت نمی کنید، مادام که شنونده خوب مشتاقی باشید، بیشتر تازه نتیجه میگیرید تا حرفی هم بزنید. برام هیچ عیبی نداره.
آقای دکتر، من یه سوالی دارم در مورد زبان یاد گرفتن. من نمیدونم الان دیگه تقریبا نزدیک 2 سال و 7-8 ماه داره میگذره، من احساس میکنم که چرا من هنوز یاد نمیگیرم که بخوام درست صحبت بکنم یا بفهمم حرفایی.
نه ببینید عزیز، نه نه ببینید، شما نظام عقلیتون رو من فهمیدم. آدمایی که مقدار سیستماتیک فکر میکنن، هجاهای بی‌معنی به این راحتی تو مغزشون جا نمیگیره. یاد گرفتن زبان درشون خیلی خیلی مشکل. آدمایی که اون تصورات و تفکرات یه مقدار دقیق رو ندارن، یا حتی ریاضی رو یا منطقی رو ندارن، به راحتی میتونن تقلید کنن. اینی که حتی ممکنه یه عالمه جملات ژاپنی و چینی و کره‌ای هم بلد باشن، در حالی که آدم معقول منطقی یه لغت چینی و ژاپنی هم بلد نیست. نه کوشش کنه یاد بگیره، نه یاد میگیره، نه میتونه تکرار کنه. برای که یه مقدار اون حالت برمیگره به نوعی از توانایی‌ها، و این اولا شامل حال یه دی نیست. بنابراین راهش کنید عزیز. شما ببینید، اشکال کار من فقط اینه که با شما مسئله دارم، و اگر شما که تا حدودی منو قانع کردید، نه کاملا ولی فکر میکنم باید من هم بپذیرم که از نظر محیط کار با شما کارتون راضیان، اصلا مهم نیست. چون ما خودمون فکر کنیم که مثلا در ایران بودیم، یکی سیمال یک کشور دیگه بود، میگفتیم بیچاره کارشو میکنه، یه خب مثل متعلق به فرهنگ ما نیستی، خب این سرش نمیشه، اون سرش نمیشه، عیبی هم نداشت، و بنابراین اونو بپذیرید. ولی اگر بخواید یه مقدار حالت جلوه‌گری یا نمایش داشته باشید، تو امریکا وسط امریکایی ها نمیشه عزیز. فقط مهمش اینه که فقط هوای خودتون داشته باشید، همین و همین، و در نتیجه کارتون رو بکنید. بی خودی هم نرید سراغ این که پیشرفت نگرم نکردید که نکردید. حالا این خط که پیشرفت کردی اومدید افتادید بیشتر تو چاله. مواظب خودتون باش جان. مواظب خود باش عزیزم جان.
یه جمله بگم، من تو هم مشکلم هم همینه، چون هی دائم خودم رو با اون موقعی که توی ایران بودم و فکر میکنم که موفق بودم هی مقایسه میکنم و میگم که مثلا اون موقع که اینجوری بود من چقدر تو جمع میتونستم راحت صحبت کنم، با همه ارتباط برقرار کنم، اینجوری چقدر برام.
حالا چون اینا 6 تا خانم هستن، روزی یه ساعتی رقص عربی یا به هر حال اینا بکنین توجهشون جلب کنید، بارم خلاص کنید.
مرسی
چنگ رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. مهناز هاشمیان.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندان پزشکان کاشت دندان و آکادمی دندان پزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818 818-907-1818.
روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
This is Dr. Fadi Tolakwi. Join me Mondays from 8 to 10 p.m. for In Session with Dr. Fadi Tolakwi, right here on Radio Hamra.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که امروز بعد از، یعنی در آخر برنامه من، آقای دکتر محمد خسروی، پزشک عزیز، جراح پلاستیک، ترمیمی و زیبایی، 8 دقیقه صحبت خواهند داشت و بعد آقای دکتر مهراد آریانی، متخصص قلب و عروق. البته آقای دکتر آریانی عازم سفری هستن، بنابراین احتمالاً چند هفته ایشون رو نخواهیم داشت، ولی به جایشون دوستان دیگری این برنامه رو خواهند داشت. همچنین به آقایتون میرسونم که اگر مایل هستید در آخر برنامه صبح من از ساعت 10:40 تا 11 و هر روز برنامه حتی شنبه و یک شنبه رو از ساعت 5:40 تا 6 بعد از ظهر 8:16 داشته باشید، میتونید با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید، یا به صورت اینترویو میتونه باشه با کسی که مورد نظر شماست، و یا میتونید پیامتون مانند این دو پزشک عزیز عالی‌قدر به گونه که خودتون مایل هستید و مفید، مؤثر، سازنده هست ارائه بدید. بنابراین در این زمینه امیدوارم توجه بفرمایید. به هر حال بعد از پخش اخبار است در ساعت 6 و بعدم ساعت 7 برنامه ورزشی ما از ساعت 6 تا 8 با این خبر و برنامه ورزشی برنامه زنگ تفریح رو داریم. اما به دلیل مسافرت خانم سوزان خاتمی به اروپا برنامه امشب ایشون پخش نخواهد شد. 8:10 من در خدمت آقای دکتر احمد کریمی حکاک خواهم بود و چون موضوع ماه رادیو همراه عدالت و عدالت اجتماعی است، در این باره گفتگویی با هم خواهیم داشت و احتمالاً خطها رو هم برای دوستانی که مایل هستند در این گفتگو شرکت کنند باز خواهیم کرد. توجه شما رو این برنامه از ساعت 8:10 هم جلب می‌کنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوال داشتم راجع به زندگی مشترکم. من یک سال و نیم ازدواج کردم، تقریبا یک سال و نیم کمتر، و بعد موو کردیم به آمریکا. و قبل از اینم که ازدواج کنیم یه 6-7 ماه همسرمو میشناختم، دوست بودیم و زندگی خوبی داریم، فقط یه چند تا مشکل همسرم دارن.
من اول یه چیز رو بفهمم،
نمیدونم چجوری نارو برطرف کنم.
ببخشید منو یه سوالی بکنم، شما هر دو ایران بودید و آمدید یا اینکه ایشون خارج از ایران بوده؟
نه، ما هر دو ایران بودیم.
بنابراین شما نزدیک 2 سال و خورده قبل با هم آشنا شدید، 1 سال و نیم قبل ازدواج کردید.
تقریبا 2 ساله، چون 1 سال و 3-4 ماه ازدواج کردیم و 6-7 ماه هم همدیگر رو میشناختیم، تقریبا 2 ساله.
بسیار خوب. اون وقت شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من توی ایران لیسانس زبان داشتم، بعد دانشجوی فوق بودم، به خاطر ازدواجم انصراف دادم، اومدم اینجا، الان دارم رشته خودم و مسترش رو ادامه میدم و همسرم هم دانشجوی دکترای شیمی هستم.
وقت شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم، ایشون 29 سالش.
اون وقت به من بفهم از چه طریق تونستی وارد امریکا بشی؟
همسرم پذیرش داشتم برای دانشگاه.
بسیار. به من بفرمایید که آیا زندگی اقتصادیتون برمیگرده به درآمدی که اینجا به هر حال در مسیر کار و دانشجویی دارید، یا با خودتون سرمایه آوردید، یا به هر حال کمکی؟
درآمد کار و دانشجوییه، ولی هر دفعه هم کمکی از ایران میرسه. مشکل اقتصادی نداریم اینجا، این چیزی که به همون فشار بیاره نه، چون اگه قبل توی ایران هم یه زندگی تشکیل بدیم، اول هر زندگی یه سری مشکلاتی هست، مشکل خاصی اینجا نداریم به عنوان مشکل اقتصادی.
شما فرزند چندم خانواده هستید عزیز؟
من هم فرزند اولی.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 تا برادر کوچیک‌تر از خودم دارم، یکیشون اختصاصنش 2 ساله و اون یکی 7 ساله.
و همسرتون؟
ایشون یه برادر دارن اختصاصنشون 2 ساله و یه خواهر دارن به اختصاصنشون 16 سال.
16 سال؟
16 سال بعد.
خب بسیار. حالا چه خبر است بینتون از
همه چی؟ خیلی خوب آرومه، فقط ایشون گهگاه اوایل خیلی بود، الان خیلی کمتر شده. خب حالا اوایل هم بحثای زندگی مشترک بود، هم بحثای مهاجرت با هم بود، ولی الان خیلی کمتر شده. یه مقدار عصبی هستن، بی نهایت بی انضباطن و توی خواب دست و پاشون حرکت میکنه و دندوناشون روی هم حرکت میدن، طوری که صداش خیلی آشکاره.
اوکی، خب نشون میده استراب دارن و استرابشون از طریق خشم ابراز میکنن و بنابراین آدم مضطرب و نگران و خشمگین و عصبانی هست. 2 چیز میتونه کنارش پیدا بشه، یکی وسواس. آیا نسبت به چیزی وسواس دارن یا ندارن؟
نه، ایشون به شدت بی انضباطن.
نه، متوجهم. دومین مسئله این است که آیا هیچ زمینه برای غم و اندوه و افسردگی دارن یا نه؟
بیشتر آقا، یعنی نه غم و اندوه داشته باشم، کلا آدم خوشگذرونی هستم، ولی کلا آدم خیلی پرحرف و چون من خیلی خودم پرحرفم، پر انرژی هم، ایشون در مقایسه با من خیلی پرحرف و پر انرژی هستم، ولی اگه تو جمعشم قرار بگیرن چرا، حرف میزنم، میگم، میخندم، خیلی هم ابراز نگرانی از این که از ایران اومدم بیرون نمی کنن، چون از 10-20 سال پیش آرزوشون بوده که از ایران خارج شن. هر از گاهی دلواپس که نه، هر از گاهی دلتنگ خانوادهشون میشن که خانوادهشون هم دارن میان، ولی اونم به شدت نیست. یعنی میگن خب دوست دارم خانوادم هم ببینم، به هر حال خب پدر مادر، یعنی همچین چیزیه.
بنابراین مشکل شما با ایشون استراب و عصبانیت. در باره عصبانیت رو میدونم، استراب چگونه شما را اذیت میکنه؟
اضطراب. ببینید این اضطراب این حرکت دست و پاشون توی خواب خیلی برای من یه نگران کنند است. اون دندوناش که روی هم و این انضباط بیش از اندازشون، یعنی خیلی بی انضباطن و من هر کاری میکنم و این از قبل باهاشون بوده. و اینکه من متوجه شدم خشم خیلی زیادی هم داشتم تو خانوادشون خود ایشون و حالا خیلی کم شده نسبت به اون موقع.
ببینید حرف زدنشون به حرکت دادن پاشون در خواب یا اون فشاری که رو دندونا میارن از شدت استراب و خشم بنابراین، و بعدم اون حالت تیک عصبی عزیز. ایشون یه مقدار اضافه حرکت فیزیکی دارن برای اینکه سیستم رو بتونن آروم کنن و این در خوابم خودشون نشون میده. بنابراین برمیگرده به استراب. از اون بابت بود که موضوع استرابشون مطرحه.
آخه ظاهراً آدم مضطربی نیستن، یعنی حتی وقتی دانش دکترا بودن امتحان داشتن تا به قول معروف دقیقه 90 شروع نمی‌کردن بخوندن، خیلی ریلکس بودن دقیقه 90 می‌خوندن یا امتحان داشتن، چون بسیارم باهوش هستن سریعاً به اون جوابی که می‌خواستن میرسن.
نه ببینید، اگر آدم میتونه امتحان بده که دلیل نداره مضطرب باشه، ولی ایشون بلدن این بازی رو در بیارن. علت اینم که تیک عصبی دارن برای اینکه ترسشون رو یاد گرفتن به عنوان بچه اول پنهان کنن و چون پنهان میکنن بعدن به صورت استراب و به صورت تیک خودش رو نشون میده. ضمناً عصبانیت آبی است که ما به روی آتش استراب میریزیم. ایشون وقتی عصبانی میشن که نگرانن، مضطربن، ترسیدن. به همین جهت است که شما در ایشون عصبانیت رو میبینید یا خشم رو میبینید، من در ایشون استراب رو میبینم. شما روزی که فرزندتون دست شما رو ول میکنه میپره وسط خیابون و شما صدای ترمز اتومبیل و صدای لاستیک رو میشنوید به بچه کرستید میزدینش، نه به خاطر اینکه عصبانی از دستش نیست، شما وحشت کردید که بچه هم مرد. به همین جهت است که وقتی که شما مطالب دیگر رو درباره دندوناشون شبها در خواب و حرکت اضافی پاشون میفرمایید، همه نشون دهنده یه آدمی است که از کودکی بهش گفتن تو مردی، بچه اولم هستی، آدم نباید بترسه، آدم نباید گریه کنه، آدم نباید نشون بده چه حس و احساسی داره. بنابراین ایشون پنهان میکنن. ترسشون تبدیل شده به استراب، تبدیل شده به تیک، ترسشون تبدیل شده به عصبانیت. احتمالاً در خانواده هم مثلا عصبانیت بوده، بنابراین اونو راد گرفتن. از طریق عصبانیت که یه آبی است بر روی آتش استرابشون، استرابشو کنترل میکنه. بنابراین اون مطلبی که عرض بکنم، علتی هم که پراکندگی ذهن احتمالاً دارن به خاطر همون استراب، نتیجتاً به دوربرشون توجه و اعتنایی ندارن. وقتی شما بهشون بگید مثلا اینو بذار اونجا اونو بذار اونجا، اصلا ثبت نمی‌کنن، بعدم انجام نمیدن، برای که موضوعی مهم دیگری همیشه ذهن ایشون رو اشغال میکنه. و دلیل اینم که ساکت هستن ولی میخوان خوش بگذرونن همینه که در دنیای ذهنیشون هستن. یعنی جمله رو یه جور دیگه بگم، به نظر من شما به دلیل تفاوتی که و یه مقدار باوری که به نگاهاتون در این باره داری در ارتباط با ایشون، متوجه ریشه مسئله نیستی، یعنی اون رو شما نمیبینی و همین جاره است که به نظرتون یه مجموعه از این ترکیب دارم. حالا من استراب رو بذارید کنار، این ماجرای عصبانیت وقتی عصبانی میشن چه میکنن؟
خب از قبل که من شنیدم، که من نبودم و خیلی هم بعد از ازدواجم ما تو ایران نبودیم که بخوام رفتارشون خیلی با خواهر برادرشون ببینم، قبلا مثل این که داد و بیداد اینجور چیزا بوده، الان داد و بیداد خیلی کم شده، این اوایلم بود ولی الان خیلی کم شده، بیشتر به این قضیه پرداختن که تقصیر تو بود که این اتفاق افتاد. مثلا ما اگه بیرون بریم، حالا بعد من ایشون کیف پولشون یادشون رفته باشه بیارن، نمیگن من یادم رفته بیارم، فوری صورت مسئله پاک میکنم، میگن پس تو چرا نیاوردی؟ میگن خب حالا مهم نیست که برم گره خونه میرم، میگن نه تو چرا نیاوردی؟ این اصلا که یادشون میره، خودشون قرار بوده بیارن، ما با ایشون اومدیم خرید، اصلا قراری نبوده من کیف پول همراهم باشه و ایشون پیشنهاد خرید و دادن بر فرض.
بنابراین نه ببین عزیز، نه میخواد دنیا رو حس و احساس بکنه به اون صورت و نمیخواد احساس خودش رو بپذیره، بنابراین همیشه تقصیر دیگری است و گناه دیگری است. و حتی دلیلی هم که از ایران میخواستن بیان بیرون نارضایتیشونه. شما با یه آدم کمی خشمگین طلبکار و ناراضی روبرو، خشمگین طلبکار ناراضی، و خب قبلا کسای دیگری بودن خب با اونا، ولی حالا نوبت شماست. حالا وقتی که بهشون درباره عصبانیتشون حرف بزنید، وقتی که یه ذره حالت عادی آرومی دارید، فکر کنید پاسخ ایشون به شما چیه؟ یا اگر هفته دیگه به شما چی گفته؟ وقتی میگید آخه تو دیشب دیدی یا هفته قبل دیدی چه کردی سر یه موضوعی آنچنان، به شما چی میگه؟
خب آخه بلافاصله بعدش آروم میشم. این اصلا به اونجا نمیخوره. 3 دقیقه بعدش آرومن و همه چی خیلی اوکی میشه.
خب اوکی میشه، ولی ایشون برای اون کاری که کردن چه میکنن؟ هیچی؟
معذرت خواهی میکنن.
نه معذرت خواهی میکنن. آیا معذرت میخوان ولی بعدن بلافاصله ممکنه همون شب یا یه روز بعد همون کارو تکرار کنن؟
روزانه مثلا ماهی یکی دو بار ممکنه پیش بیفته این اتفاق، یا حداقل یا ماهی 3-4 بار. بله احتمال که تکرار همون قضیه باشه هست.
خب پس وقتی بهشون بگذرم تو 2 دفعه قبلم این کارو کردی، بعد گفتی معذرت میخوام برای بار سوم کردی، ای پرسیدید چی به شما میگن؟ نپرسید فکر کنید پاسخ ایشون به شما چیه؟
پاسخ مشخصی ندارم، معذرت خواهی میکنم بیشتر.
اوکی، شما اگر آنچه را که راجبه ایشون میدونید میدونستید با ایشون ازدواج میکردی؟
صد در صد، چون این موضوع خیلی خاصی نیست. من زندگی خیلی خوبی دارم، ولی اینا چیزایی که دوست دارم توش نباشه، چون گهگاه ناراحتم میکنه.
خب آخه ایشون اگر همکاری نکنن که شما کاری نمیتونید بکنید.
خب برای همکاری باید چی کار کنم؟
من میترسم شما بچه اول هستی و مخصوصا اون کوچولوها رو شما بزرگ کردید، یه نقش مادری برای ایشون دارید.
کمی هست ولی سعی میکنم نباشه، یعنی خیلی سعی کردم کم رنگش کنم. خب ببین من میسه مسئولیت ها رو به خودشون بدم.
خب اگر ایشون خب هم شما دارید میگید، باز معناش نیست که مال منه، در اختیار منه و من این رو به کارمند عالی مقامم تفویض میکنم. فکر من اگر ایشون روی خط میامده الان من چی میگفتم بعد از شنیدن این گفتگوی من باشه؟
نمیدونم، میگفتن حد بوده، کاش نمیکنم، فهم کنم خوب شه از اینجور صحبت فکر کنم.
ببینید به نظر من شاید اصلا موضوع هم قد که شما میگید خیلی مهم نباشه، ولی شما به دلیل سابقه ذهنی که دارید، نه علمی، ذهنی که دارید و برمیگرده به تجربیاتون یا مشاهداتون یا شنیداتون، نگرانی و ضمناً باید اوضاع رو در اختیار و کنترل بگیری و خب ایشون هم این فرصت و امکان رو به شما نمیدن. اینه که از این بابت شما هم باش خوشحال و راحت نیستی و اونه که احساس بدی بهتون میده. البته شما آدم مرتب منظمی هستید، ایشون نیستن، ایشون آدم نگرانیست ولی بلد رولشو بازی کنه، شما نه، از طریق کنترل و حرف زدن و یا توضیح بیشتر و از نظر ایشون نق زدن و به هر حال دیگران رو مورد شاید سرزنش قرار دادن و بعدم ایشون هم که یاد گرفته یه مقداری از صحنه خودشو خارج کنه، بنابراین ممکنه کمی احساس بکنید که فاصله دارید. به من بگید رابطه جنسیتون با هم شده، خوب، بد، متوسط؟
خیلی خوب.
درباره برداشتن بچه هر دو نظرتون شده؟
خب الان به شرایطش نیست، اگر نظر هر دو
دارم مثبت. بنابراین به نظر میرسه که اونقدرام با توجه تا به برداشت خودتون زندگی بدی ندارید، ولی من میخوام به شما بگم متاسفانه مطالعات نشون میده که عصبانیت عشق رو به بیتفاوتی و رابطه رو به تنفر میکشون و ایشون این باید بدونه. و اگر در طول زندگیشون حالا یا به دلیل استراب یا به دلیل این که از خانواده به ویژه پدر آموختن عصبانی میشن و از این طریق به هدفاشون در گذشته میرسن یا همه اکنون ممکنه به از خود برسن، باید بدونن در بلند مدت همه چیز رو خواهند باخت. اون رو باید یه فکری براش بکنم. بنابراین اگر کنفرانسی، کلاسی، چیزی درباره اداره کردن خشم و انگر منیجمنت هست، رفتنش خیلی خیلی کمک میکنه و منم سی دی خشم و عصبانیت هم تو 8 ساعت موضوع انگر منیجمنت رو آوردم، حتی میتونن بشنون، البته اگر اصلا قبول دارن آدم خشمگین عصبانی هستن.
بله قبول دارم.
خب بنابراین اون رو تو اون زمینه، ولی بی خودی هم موضوع رو به هر حال به قول معروف دادگاهیش نکنی که ایشون هم حالت دفاعی به خودش بگیره. علاوه بپذیرید که ایشون به عنوان بچه اول سرزنش کننده است، یعنی همیشه کی بود کی بود، من نبودم، وقتی کارا خراب میشه ولی وقتی چیزا درسته انتظار داره که همه کردیتش رو در حقیقت ایشون بگیره و اونم عادی است. منم مردند و بچه اول، یه مقدار از اینا با ویژگی های جایگاهشون تو خانواده میخونه، ولی موضوع اینقدر بزرگ و مهم نکنید که خودتون یا ایشون اذیت. به هر حال امیدوارم ایشون هم بتونن هم استرابشون رو و هم اون تیکای عصبیشون، باید بدونن تیک عصبیه اینا، باید بدونن مضطربن، نگرانن و اونو نادیده نگیرن و کنار نزنن و عصبانیتشون هم به نظر من به همون دلیل این که چند دقیقه بعد از اینکه عصبانی شدن، چون اون آتش استراب فروکش میکنه، متوجه میشن که قرار نبود اون کارو بکنن. همش از نظر من حال استراب عصبی نوراتیک ایشون هست و استفاده از خشم و عصبانیت برای کنترل استرس. اینه که ازشون بخواید تو این زمینه مقدار بخونن بدونن و امید من این است که بتونن مسائل حل. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. متشکرم.
قربان
شما. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر می‌باشد، با مشاور آگاه و صمیمی، مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
کامرشال تراول کروز 14 شب و روزه را با همکاری دکتر فرهنگ هلاکویی به اروپا به آگاهی می رساند. این سفر مدیترانه از روز شنبه 28 جون از ساوت همتن نزدیک شهر لندن آغاز شده و پس از دیدار از 7 شهر در کشورهای پرتغال، اسپانیا و تنگه جبل و طارق به انگلستان برمی گردد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با تلفن 1-800-819-91 و یا خارج از آمریکا با تلفن 1-818-883-8120 تماس بگیرید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ثبت بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت در این دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
هر جمعه 6 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام.
انشالله که روزتون بخیر باشه. من یه سوال داشتم در مورد انتظار و توقع، ولی سوالم به طور کلی میخوام توضیح بدم که یه جواب کلی هم بگیرم در موردش اگه بشه.
خواهیشون.
اونجوری که از برنامه شما شنیدم و خب به اثر هم موقع با هر کی حرف میزنی همیشه همه میگن انتظار نباید داشته میشه، انتظار روزی که داشتی همون روز راحتی و آسایش رو از بین میره. ولی مسئله اینه که منی که با زندگی، یعنی از اول بچگی با انتظار بزرگ شدم، با توقع کارامو انجام دادم، با همه این دوتا تغذیه شدم، با انتظار دوست پیدا کردم، حالا سوال من اینه که امروز یه زندگی بدون انتظار توقع رو چجوری معنی کنم؟ یعنی دوستی بدون انتظار معنیش چیه؟ ازدواج بدون توقع چه شکلیه؟ اینا رو واقعا تصویری ازش ندارم که بتونم اجراش کنم و بعد از اون وقتی که تصویرش حالا درست شد راه اجراش چیه؟ این دوتا واقعا سوالاییه که آدم دوست داره که ببینه از این سردرگمی ارتباطی در بیاد و بعد هم چه راهی انتخاب کنه برای اینکه بتونه
انجام بده. ببین عزیز، اولا وقتی که گفته میشه انتظار نباید داشت، علتش چند چیزه. یکی این که ما مرکز و محور خلقت نیستیم که بگیم آنچه که ما درست میبینیم یا میدانیم دیگرانم باید انجام. دوم معناش این هست که ما با هم متفاوتیم. شما $100 خرج یه چیز و من $100 خرج چیز دیگه می. بنابراین متفاوتیم. سوم ما در یه چارچوب ارتباطی امیدواری، خوشبینی، مثبتی که من که با شما قرار گذاشتم شما رو ببینم، من میام به موقع و شما رو میبینم، این امید شماست. اما اگر شما انتظار دارید که من بیام، دو تا اتفاق میفته. اولا مسئولیت خود شما میره کنار، میفته گردن من، چون شما من باید بیام. و دوم وقتی من نیومدم شما به هم میریزید. علتش هم این هست که شما با انتظارتون خودتون رو آماده کردید که بعدش چنین یا چنان کنید، در حالی که وقتی آدم امیدوار باشه جا رو بر این باز میگذاره که شاید آنچه که من انتظار و توقع دارم اتفاق نیفته. بنابراین موضوع چیز عجیب و غریبی نیست، راهکاری هم احتیاج نداره. یعنی من وقتی که با شما قرار گذاشتم میگم امیدوارم ببینم اتفاق. و همین، و بعدم واقعا این رو از زبانی نمیگم، امیدوارم. بنابراین اگر شما نیومدید، تنها فکری که میکنم امیدوارم که اتفاق بدی نیفتاده شه، امیدوارم که یا اتفاق خوبی باشه که نتونستید یا فراموشی باشه که به هر حال مهم نیست. اشکال کار انتظار اینه که ما رو خشمگین میکنه، ما رو عصبانی میکنه و اونجا گرفتار، و بعدم توش خودخواهی و نادانی هست. توش نادانی است بدن که با واقعیت انسان با آدم ها آشنا نیستیم. این که من با شما قراری میگذارم برای من الان اولویته، ولی فردا نیست و موضوعی برای من میفته. درست بسید که اگر شما کسی رو قرار انتظار دارید ببینید، برگشت گفت بچم خورد زمین، مجبور شم ببرنش امرجنسی، شما میگه خب عیبی نداره. چرا؟ برای این که شما دارید اینجا با یه واقعیتی روبرو میشید که ما قرار بودم دیگر ببینیم در شرایط عادی، نه در شرایطی که فرزندش احتیاج به رفتن به بیمارستان داره. اون که قرار نبود بیاد با من نهار بخوره، بچه‌ش تو خونه ول کنه و بیمارستان نبره. خب روزی که شما به بقیه آدما نه به دلیل امرجنسی، به دلیل تفاوتشون اینجا نگاه میکنین، انتظار ندارید و در نتیجه تو زندگی هم سرخورده نمیشید، مایوس نمیشید، غمگین نمیشید، خشمگین نمیشید. شد شد، نشد نشد. برای من اگر با شما قرار بگذارم، آماده این دارم که شما نیاید. وقتی هم که نیاید خیلی به هم نمیریزم، همینقدر خاطرم آسوده باشه که یه چیزایی است که من قرار نیست بخاطرش نگران بشم، مثلا برای شما اتفاق بدی افتاده، بقیه‌اش اصلا مهم نیست. برای به شما یه قراری با من گذاشتید امروز، ولی فردا تصمیم گرفتید که این قرار رو نداشته باشید. درست مثل آدمی که امروز اگر من با شما صحبت کنم با من قرار نمیذاشت. یعنی اینا برمیگرده به یه برداشت درستی از این که من و شما کی هستیم، تفاوت‌ها چگونه است، اختلافات در رابطه‌ها به چه شکل و فرمیه، و من قرار نیست که به اصطلاح همه تخم مرغمو توی زنبیل بذارم که وقتی خورد زمین همه چیز خورد بشه. بنابراین من فقط امیدوارم. به من میگید امیدواری معلومه، ولی به من میگی منتظری نه. من الان که از اینجا برم بیرون، امیدوارم ماشینم باشه تو گاراژ رادیو. من انتظار ندارم، برای اینکه با انتظار میتونم به هم ریزم. حتی ممکنه من فکر کنم طبقه 2 پارک کردم، در حالی که مثلا امروز من رفتم طبقه 3 پارک کردم. میرم اتومبیلم نیست. آدمی که منتظر ناراحت میشه، نگران میشه. آدمی که امیدواره ذهنش میره به این سمت که نکنه رفتی یه طبقه پایین‌تر پارک. و بنابراین احساس بدی نمیکنه. بنابراین شما وقتی که میچسبونیدش به این که ما از کودکی چنین بودیم و از دوستان انتظار داشتیم و اینا، من حالا به شما میگم نداشته باشید. یعنی درست مثل این که شما به دوستتون میگید میایید، میگه فکر نمی کنم ولی شاید بیام، شما میگید اگه اومدید ما رو خوشحال میکنید و واقعا هم اینطوره، ولی حالا دیگه انتظار ندارید او حتما بیاد. چرا به آدمایی که به شما میگن حتما 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 میام همین احتمال ذهنی رو نمیدید؟ که فعلا براش حتمنه حتمنه حتمنه، فردا ممکنه به هر دلیلی نباشه، حتی به دلیل حال خودش نباشه، حتی اشتیاق بیشتری برای دیدن من داره، ولی یه چیزی تو زندگیش افتاده که نمیخواد و نمیتونه منو ببینه، پس بنابراین به من اصلا ارتباطی نداره. اینی که نگاه متفاوتیست و الا موضوع همچنان من با شما قرار میذارم و همین، چون در اون صورت هست که شما نه غمگین میشید نه خشمگین میشید.
این همون بی تفاوتی میشه. بی تفاوتی که نه، ولی نمیدونم با بی تفاوتی میشه ارتباطش.
آخه عزیز من ببینید، میتونید مرتبط کنید. من به شما یه چیزی، من برگردم بگم این آدم دینش اینه، شما دینتون اونه، شما اگر بی اعتنا بودی گفتید به من چه بی تفاوتی هم. بی تفاوتی نیست عزیز، اخلاق و انسانیت واقعی امروزه. شما این دینی رو که دارید فقط به خاطر منطقه جغرافیاییتونه، به همجاز که ادیان در جهان بر اساس تاریخ و جغرافیا تقسیم شده. مردم دنبال دین نرفتن تحقیق کنن به دست بیارن عزیز. مطالعه ما نکردیم که غذای خوب، ویتامین خوب، پروتئین خوب کدامه. ما بسته به اینکه کجای دنیا هستیم یه دینی اعتقادی داریم. بسیار خوب. حالا که اینجوریه، وقتی کسی دینش متفاوته متفاوته، تموم شده رفت. اگرم موضوعش مطرح شده که قاعدتا قرار نیست مطرح بشه، این مطرح شدن خلو. مثل که شما لباس آبی پوشیدید دوستتون لباس قرمز. تموم شده رفت. نه اینکه حالا برگردید بگید نخیر، اگر من بگم چرا تو این دین غلط بده نمیدونم فلان و بهمان رو داری، این کار نکنم بیتفاوتیه. یادتونه قسمت اول صحبت من چی بود؟ ما وقتی خودمدار و خودمحوریم فکر میکنیم باید تو همه چیزا نظر عقیده داشته باشیم. امروز بانوی ارجمند روی خط رادیو صبح آمدن یه سری سوالایی میکردن، گفتم که من حالا میفهمم اون کسی که در حقیقت، یعنی متوجه شدم که اون کسی که گفت جهنم هیزم چرا جهنمش مثلا تره کی بود، یعنی فضولی. و بعد این مقدار تجاوز عزیز، این نگاه نگاه آدمیست که چون اون پوست روانی رو نداره خودشو در ارتباط با دیگران میبینه. بنابراین ماجرا ماجرای بیتفاوتی نیست، ماجرای اینه که به من شما مربوط نیست. شما امروز توی امریکا میبینید آدم ها این لباس رو میپوشن یا این غذا رو میخورن یا پولشون رو خرج این کار یا اون کار میکنن، شما که نمیتونید بگید اینا کار بد میکنن یا کار غلط میکنن.
بابا دکتر اگه اجازه بدین یه چیزی هم میخوام بپرسم. توی روابط بعضی موقع ها، حالا احتمالا برای همه احتمالا یه مورد تکلیف پیش اومده که یه مرتبه حالا دوستت، فامیلی، کسی که حالا باش رابطه ای داری شروع میکنه، حالا نمیدونم از تو ایراد گرفتن یا تو ذهن خودش چیزی رو برای خودش میسازه و بعد نمیدونم خیلی براش بزرگ میشه و رابطش خراب میشه باید به هر جهت، هرچی هم تو میخوای مثلا براش توجه بدی یه ها به قول گیر میده که نه مثلا حالا من دوست ندارم. یه ایام میمیره این رابطه، حالا بین یه هفته، یک ماه، یک سال قطع میشه و بعد دوباره برمیگرده، چون به هر صورت چیزی نبوده که واقعی باشه، یه چیز الکی پیش اومده. خب اون زمانی که این رابطه ناراحتی براش پیش میاد، بر صورت منی که توش خیلی دخیل نبودم و کاری نکردم، حس میشم، اذیت میشم که خب چرا اینطوری شد.
نه آخه عزیز، باز بیان رفتی شما سب. من دقیقاً متوجه هستم، از اولام دارم به شما میگم عزیز، شما مرکز خلقت نیستی.
نه
اولا صبر کنید. آخه تا نه عزیز،
حالا گذشت عزیز من، مشکلات خودتو
نه عزیزم صبر کن،
به هر دلیلی این اتفاق افتاد، ولی اون روزی که میبینم دوباره میخواد درصد این روابط بر میگرده، زمان برگشتش، آیا من به عنوان کسی که دیگه میخوام دوباره اون داستان رو با اون طرف شروع کنم بعد بتونم بگم اوکی باشه قبول، تو مشکل داشتی حالا مشکل برطرف شده برگرد، یا اینکه این آدمایی که تو زندگی یه ایامی یا سنگ پرت میکنن بعد میرن بعد دوباره برمیگردن که مثلا با هم دوباره رابطه داشته باشی، خب اینا رو مثلا من چجوری باید
آخه عزیز من
بر خودم دارم دستم باز بشه در خونم باز کنم اوکی بفرمایید تو با همون روی گشاده با همون حسی که قبلا بهشون داشتم، یا این که الان دیگه انتخاب با منه که دوستشون هم دارم ولی واقعا اون زمانی که اذیتم کردن واقعا اذیت شدم، نه این که بگم الان دیگه دوستش ندارم ولی الان فکر میکنم اونی که انجام شد.
آخه عزیز یه ذره نفس بگیر قربونت، صدای من به تو نمیرسه تا عزیز همش بی خوده، تمام حرفایی که میزنی به هم نامربوطن. اولا دوست شما که رفته یه سال بعد برگشته به خاطری نبود که متوجه شده اون موضوع حق با شما بوده، دلایل خود شد اصلا به اون دلیل، یا که شما فکر کنید من بانو ناراحت در سر این موضوع، بعد از یک سال متوجه شد اصلا اون آدم بنزین زده رفته، دو مرتبه بنزینش تموم شده اومد، پس این دلیل رفت آمد. دوم این که شما وقتی که میگید من هرت شدم، شما ملاک نیستید عزیز، من رفتم از زندگی شما، با شما سر این موضوع اختلاف پیدا کردم رفتم، هرت برای شما باز فرض رو میگید که حق با من. سوم که به خاطر رفتن او شما اذیت میشید بی خود، مثل این که من برگردم بگم یه ماشین رد شد من حالم به هم خورد، به من چه مربوطه؟ شما باز اینو درستش میگید، بعد شما برمیگردید میگید من اونقدر اذیت کرد ولی هنوز دوستش دارم. یعنی چی؟ ملاک شما برای دوست داشتن چیه؟ اینکه کسی که رنج تو میده دوستش داره؟ خب اینا دروغ عزیز. بعدم شما میگید من الان چه حقی دارم؟ حق اینو داری که او رو به عنوان دوست بپذیرید یا نپذیرید. بعدم یه دفعه داستانی برید به در خونم و بیاد توی خونم و اینا. خب شما نمیخواید این آدم رو، فکر میکنید امتحان کردید و بر اساس اون روابطی که دوتا آدم باید داشته باشن عمل نمیکنه، معلومه نباید قبولش بکنیم. ما که قرار نیست به کسی برای بار دوم فرصت بدیم که ما همون آسیب قبلی رو بزنه، اون که نشانه حماقت ماست. یه دفعه ما میتونیم از سر حسن نیت و محبت به دیگران فرصت بدیم از ما استفاده و سوء استفاده کنن، ولی بار دوم حماقت ماست. اونا دیگه کارشون رو کردن، به ما نشون دادن این کارو میکنن، بنابراین موضوع رو با هم مخلوط نکنید. شما بعد از اینکه ایشون رفته اصلا اذیت شدید، درست یا نادرست کاری ندارم، نمیخواید قبول نکنید، بعدم جمله ها رو بی خودی سرهم نکنید که من در حالی که دوستشون دارم و فلان. به شما یعنی چی به دوست داشتن چه ارتباط داره؟ برای دوستشون دارید و دوستیشون رو دوست دارید، بیا قبلا هم هر کاری کردن کردن، مگر یه بچه با پدر مادرش جا که نمیکنه، ولی همچنان میپذیرنش. دو تا دوست پدر همدیگه هم در میارن برمیگردن، زن و شوهر سر دفعه کتککاری میکنن، زندان هم میرن، باز دوباره برمیگردن. برابری مهم اینه که چه انتخابی الان شما دارید. شما دلتون به من میگید من چه باید بکنم، هر منم حرفم این است که هر چیزی که واقعا با تمام وجودتون حس میکنید احساس کنید دوست دارید. اشکال کار من با شما باز همونه و اون این است که شما برای رابطه ملاکایی دارید که با واقعیت نمیخونه. اون آدم رفته رفته، الان اگر شما او رو دوست خوبی نمیبینید و فکر نمیکنید در ارتباط با او چیزی شما به دست میارید که میخواید، قبولش نکنید. در خونتون که سهل پلک چشمتونم پشتش رو به هر حال بهش نشون ندید که چشمتون رو ببندید، نمیخواد بکنی نکنی. او برگشته، به شما چه مربوطه؟ من تو زندگیم انتخاب میکنم، او هم انتخاب خودش رو میکنه. علاوه اولی که شما با هم اختلاف و اشکال پیدا کردید، من هنوز جا دارم که او میگه تو چرا این کار که اینجوری شده. خب آدم ها میتونن نظری داشته باشن و این بس حق دارن. ببینید باز شما هنوز موضعی که دارید یه مسئله است که من چون مهربون و خوبم، ملاک تعیین کننده درست و غلط کارا و اینجا گرفتم نشستم. نه، خبر بد براتون دارم، مهربون نیستی. دوم، ملاک خلقت من و شما نیستی. سوم، احساس من عزیز واقعیت خارجی و ملاک اندازه‌گیری واقعیت نیست. من در امریکا وقتی احساس بدی میکنم معنیش نیست که امریکا جای بدیه، و وقتی احساس خوبی میکنم معنیش نیست که امریکا جای خوبیه. احساس من احساس من، امریکا هم سر جای خودشه. پس تو اینکه چگونه میخوام بحث خوب و بد امریکا رو بکنم، اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. شما اینا تو ذهنتون با هم مخلوط شده و به همین جهت هست که یک دنیای ذهنی و یه نوع رابطه‌ای رو شما میفهمید که از نظر من مبتنی بر وابستگی و مهرطلبی. یعنی اونو میشه دید، چون آدم وابسته و مهرطلب همینجوری هزینه میکنه، تحمل میکنه تا بالاخره منفجر میشه. آدم وابسته و مهرطلب یه آدم پسیو اگرسیویه، تعامل میکنه منفجر میشه، بعد حالا وقتی که از حالت انفجارش در اومد بعد معطل میمونه، حالا با این آدم چه کار کنه؟ بنابراین باز دو مرتبه ممکنه خودش بره دنبال اون آدم یا اون آدمو بپذیره، دوباره همون بازی تکرار میشه تا انفجار بعد. بنابراین موضوع اونجاست عزیز، و در نتیجه شما هم کار درست و خوبتون رو بکنید، آنچه را که دوست دارید و درست میدونید انجام بدید، ولی چک کنید، مطمئن باشید آنچه را که شما درست میدونید درست است. اشکال کار مردم دنیا اینه که آنچه رو که درست میدونند درست نیست، یا آدما مختلف و متفاوتن با اون و اونو باید پذیر. بنابراین من وقتی میرم توی مهمونی یه کسی میگه من دینم اینه یا باور سیاسیم اینه یا به خدا معتقدم یا نیستم، ولی من اصلا فرقی نمیکنه، مسئلهش بی تفاوتی نیست، من ملاک خلقت نیستم. به همین جاست که بارها گفتم من یه باوری دارم، ولی اگر شما باور عکس من رو دارید به همون اندازه برای من قابل قبولید که یک کس دیگه کنار شما ایستاده این باور من داره. هیچ وقت هم فکر نمی کنم ببین ما دوتا مثل هم فکر میکنیم، نه، هر دوتای ما داریم یه انتخاب میکنیم و شما انتخاب دیگه ای میکنید. برای حتی از اون آدمی که هم باور من خوشم نمیاد در مقام مقایسه با شما که با من مخالفت در اون باور و اعتقاد دارید، ولی برای شما موضوعی نیست. برای شما موضوع اینه که اگر مثل من فکر میکنی یا مثل من عمل میکنی کار درسته و الا ول معطلی. خب این خطرناکه، از اولم به شما گفتم، چون تو صحبتتون پیداست عزیز. تا زمانی که شما نپذیرید دنیا دنیای تفاوته، یعنی ما لباسهای مختلف میپوشیم، نه کسی لباسش خوبه نه بده، نه درست نه غلط، تفاوته، تموم شد. باورم همینه، زندگی هم همینه، ترجیح هم همینه، پولش رو میخواد خرج این کار یا اون کار بکنم همینه. من یه دلار خرج کنم، من بسیار از وقت توی مغازه‌ای که میرم ما تو مبهوت میمونم کی میره این چیزا رو بخره یا پول برای اینا بده، ولی میرم صف اونا ای بس و از صفی که من رفتم خیلی طولانی تره. معلومه خب من باید بپذیرم که آدما مختلف و متفاوتن، نه اینکه همه باید مثل من باشن. من به پیام ها رسیدم، اگر حرفی دارید باید صبر کنید، اگر نه خدافظی کنیم. به هر حال مواظب خودتون باشید. مرسی از شنگان ارجمند، با ما باشید.
از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نجات برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نجات برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب، از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
5 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 5 سال تجربه.
کامرشال تراول کروز 14 شب و روزه را با همکاری دکتر فرهنگ هلاکویی به اروپا به آگاهی می رساند. این سفر مدیترانه از روز شنبه 28 جون از ساوت همتن نزدیک شهر لندن آغاز شده و پس از دیدار از 7 شهر در کشورهای پرتغال، اسپانیا و تنگه جبل و طارق به انگلستان برمی گردد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با تلفن 1-800-800-1991 و یا خارج از آمریکا با تلفن 1-818 883-81-20 تماس بگیرید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
حال شما خوب آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید خانم.
آقای دکتر یه لحظه من معذرت میخوام، من این رادیو رو بخوام کم کنم. خوب هستین آقای دکتر؟
من خوب عزیز.
خوشحالم آقای دکتر. یه سوالی از حضورتون داشتم در رابطه با سایکاستوس که انجام میشه. من پسرم به قول معروف هوی یوزر ماریجوانا بود، یهو اینو گذاشتنی و این حالت سایکاستوس بهش دست داد، یعنی بعد از 2 هفته این خوابش به هم خورد و در عرض 6 روز بعد 4 ساعت خوابید و بعد شروع کرد به حرکات یعنی رفتارش عادی نبود. دیگه بردیم بیمارستان تو امرجنسی موند، یعنی به بخش نرفت، دارو براش دادن و الان زیر نظر سایکالوجیست هست، ولی هیچ حرفی به ما نمیذارن که موضوع چیه.
شما
یه ذره راهنمایی کنید.
فرزندتون چند سالشه؟
27 سالشه.
شما به من بفرمایید چه مدتی ماریجوانا مصرف میکرد؟
10 سال یا 8 سال.
این که یه دفعه گذاشت کنار یعنی چی؟ از کجا شما میدونید؟
یعنی مثلا این از این تو کانادا هستیم، ما کارت سبز داشت، یه هایی تصمیم گرفت که نکشه و کلن نکشید و پسر خیلی قوی هستش، این کارو کرد، منتها ظاهرا خیلی اذیت شده و نمیدونم چی میشه آخرش.
نه به ماریجوانا مرتبط نیست. میشه لطفا اون سر صدای اضافه اونجا کسی ظرف نشوره لطفا؟ یا خودتون کی اونجاست که داره ظرف میشوره و یه کاری میکنه؟
چی؟
میگم یه کسی اونجا داره ظرف میشوره، یه کارهایی داره میکنه.
نه من گفتم که ساکت باشم. بله همین. نه الان کسی کاری نمیکنه.
ببینید عزیز، موضوع این است که فرزند شما به خاطر اینکه ماریجوانا رو کنار گذاشته به اینجا نرسید. فرزند شما زمینه و حالاتی برای حالتهای روان پریشی داشته. حالا دوتا کار بکنید، به من بگید چه میکرد یا چه میگفت حالا که حالش بد بود.
آقای دکتر موقعی که حالش بد بود مثلا خیلی زیادی حرف میزد یا مثلا به همه توضیح میداد مسائلی رو که اصلا قبلا توضیح نمیداد، یه ذره پرروتر صحبت میکرد، یا خوابش دوباره تنظیم نبود، یا مثلا با ما بد میشد، یه موقع با ما خوب میشد، متفاوت بود.
به من بفرمایید که تو خانواده پدری و مادری شما کسی که مشکل روانی داشته رو داشتی؟
نه نداشتیم آقای دکتر.
شما افسردگی سنگین و شدید تو خانواده نداشتی؟
افسردگی بله داشتیم.
خب اونا من به مسائل روانی هم دیگه، استراب و وسواس چی؟
استراب هم داشته بله آقای دکتر. و این من وقتی پرسیدم چرا ماریجوانا مصرف کردی میگفت من که میخواستم ثابت کنم مرده، و اینو همیشه ما بهش میگفتیم خیلی مردی و از اینجور چیزا.
یعنی چی به مرده؟ اگر کسی ماریجوانا
میگه خودش میگه من میخواستم ثابت کنم که مردم و میتونم این کار رو بکنم، کار مردونه.
آدم ماریجوانا مصرف کنی کار مردونه است؟ وقتی آدم ها مرد میشن میرن ماریجوانا میکشن
دیگه.
حالا کار... به من بگید رابطش با دوستانش چه جوری بود و هست؟
آقای دکتر دوستاش ظاهرا آدم حسابش نمی‌کردن وقتی نمی‌کشه، دوستای جالبی نداشت، کارش هم کار جالبی نبود، توی به قول من کلاب کار می‌کرد.
به من بفرمایید رابطش با دختر چگونه بود؟
دختره پسر خوشتیپیه، دختره دوستش دارن. و من راجب دعوام میکرد با بقیه برای همین مسائل، حالت غیرتی و این چیزا.
بسر شما در کانادا حالت غیرتی داشت؟
بله بله متاسفانه. قبلن هم موتور خرید، خودش با لون دانشجویش رفت موتور خرید، با موتورش تصادف کرد، کارهای خطرناک، کارهای ریسکی خیلی میکرد آقای دکتر.
نه ببینید، فرزند شما به نظر من منیک دیپرشن داشت، یعنی افسردگی داشته با شیدایی و سرخوشی. به دلیل ماریجوانا اینا به تدریج مغز به هم ریخته و حالا کارش به اونجا رسونده که حالا درست ظاهرن به خاطر نکشیدنی که البته من قبول ندارم، ولی به هم ریخته و الانم تو بیمارستانه. این که به شما حالتهای سایکاتیک بهش میگن به دلیل این که روان پریشی بره کرد، یعنی بیمار روانی شده، ارتباطشو با واقعیت از دست داده و مسئولیت رو در حدی که باید بپذیره نمیپذیره. الان چند روزه بیمارستانه؟
اصلا بیمارستان بستریش نکردن، تو اورژانس نگهش داشتن و آزادش کردن، براش قرص اسمش یادم رفت یه میلی گرمی دادن که خودش هم الان فقط نصفش رو میخوره، 5.5 میلی گرم هر شب میخوره، فقط همین.
خب
خود دکترام گفتن اشکال نداره.
خب حالا حال و وضعیتش چطوره؟
خوب وضعیتش، یعنی یه موقعی خیلی دیپ دانه ولی بقیه وقتا خوبه.
خب منک دیپرشن هستم، فرزندتون احتیاج به کمک جدی داره. آیا به شما نگفتن با یه دکتر روانشناس روانپزشکی در ارتباط باشید؟
اینجا تو کانادا هر هفته این روانپزشک رو، یه هفته روانپزشک با روانشناس، یه هفته روانشناس رو میبینه، ولی من خودم میخوام ببرم پیش دکتر روانشناس ایرانی.
شما چند سال کانادایی؟
18 سال.
آخه پسر شما که اونقدر فارسی نمیدونه و فرقی نمیکنه.
حالا اگر... فارسی بلده.
خب حالا آخه شما فکر کنن حال میخواد ببرید ببرید، من مخالفتی با اون ندارم، ولی پسر شما احتیاج به کمک حرفه‌ای داره عزیز و الا میتونه مثلا
کار باید بکنیم. آقای دکتر شما بگیم چه کار باید بکنیم؟
نه عزیزم، دکتر میخواد، دکتر متخصص میخواد، برای که حداقلی که فرزند شما داره افسردگی و شیدایی سرخوشی با همه و در مورد شدیدش تبدیل میشه به یه مقدار حالتهای روان پریشی، یعنی سایکاتیک میشه و اونجاست که میتونه مسئله باشه و خطرناک. ولی کار قبلیش دعوا سر فرض کنین چیزایی از این قبیل و یا احتمالاً موتور سواری یا ایناش نشون دهنده حالت شیدایی سرخوشی شده دیگه، خیلی عادی و طبیعی است. بنابراین به نظر من دکتر میخواد، شما خودتون کاری نمیتونید بکنید، شما اگر هر توان و نیرو و کوششی که میتونید بکنید در این مسیر بذاریدش براتش دکتر. اگر ببرتش دکتر حالش و کارش خوب میشه، اگه نتونید براتش دکتر با گذشت زمان اوضاع بدتر و بدتر میشه. بعدم شما زمینه افسردگی و استراب و اینها رو در خانه داشتید یا خانواده داشتید، برای این فرزندتون گرفتار اوناست، بعدم تو محیط تازه اومده، بعدم توی سنی اومده، به هر حال سن مناسبی برای مهاجرت نبوده، همه اینا دست به دست هم داده و او رو که میتونست یه مقدار شکننده بوده شکسته. الان احتیاج به دارو داره، اینم که خودش تصمیم میگیره یه داروی 1 میلی گرمی رو نصفش بخوره که حتما کار درستی نیست. دکترام چاره ای ندارن، چیکارش کنم بکنم؟ برای که میگن اگر اینم بهش بگیم نکن همشو نمیخوره، ولی احتمالاً یه همچین آدمایی بعد از مدتی همونم نمیخوره و تازه اینم که میگه معلوم نیست بخوره یا نه. به همین جهت است که به نظر من احتیاج به کمک داره، باید ببینید از طریق آدمایی که اعتمادی بهشون داره، قبولشون داره، حالا خود شما اید نمیدونم پدرشه، بقیه هستن، دایی، عمو، هر کس هست، کمکش کنید دکتر بره و دکتر خوب بره تا زمانی که معالجه بشه. امید من این است که چیزی نباشه، ولی حداقل منیک دیپرشن رو داره عزیز، یعنی حداقل این گرفتاری اختلال همراه با استرام خشم.
شما تو ونکوور دکتر خوبی سراغ دارید؟
نه متاسفانه من فقط در ایالت کالیفرنیا مقدار دوستان رو میشناسم، جای دیگه نه، ولی میدونم در ونکوور خوشبختانه پزشکان عالی قدر ایرانی هستن، از مراکزی که مقدار خبر دارند و از روی روزنامه و مجلاتی که اونجا چاپ میشه من اعلاناشون رو دیدم، بنابراین اونا رو اگر بگیرید تو ورق بزنید حتما میتونید دوستان ایرانی رو پیدا کنید و همشون که ایرانی هستند و اجازه کار در اونجا دارن به عنوان روانشناس و روانپزشک میتونن به شما کمک کنن، برای که موضوع مسئله شما موضوع عجیب و غریبی نیست که احتیاج به تخصص ویژه‌ای داشته باشه، همینقدر که فرزند شما حاضر باشه بره دکتر رو ببینه احتمالاً مهمترین قدم رو برداشته و لطفا اینو تعقیب کنید که گرفتار نشه. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه و این مسئله حل بشه، خاطر شما هم آسوده.
ممنونم،
خوشحالم باهاتون صحبت. ممنونم. پایش رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خوشحالم با اتون صحبت
میکنم. منم همینطور، بفرمایید. از
ارزم بازم که اینقدر سوال دارم بگیرم میشه بپرسم. اجازه بدیم اول یه سوال کلی میخواستم ازتون بپرسم، بعد برمیگردم سر قضیه که پرش تماس گرفتم. خواستم بدونم نظر شما در مورد ازدواج با طبقه اجتماعی یا اون چیزی که ما در ایران بهش میگیم کلاس خانوادگی متفاوت چیه؟
مطالعات علمی نشون میده چهار تا عاملی که معمولا موجب جنگ و جدایی طلاق میشه، یکی از اونها این است که آدم‌ها به یه لایه یا طبقه اجتماعی تعلق نداشته باشه. بنابراین از اونجایی که ازدواج میان دو تا آدم مشابه هست در کلیات و لایه و طبقه اجتماعی که نشانه سطح تحصیلات، درآمد و نوع شغل و کار هست عامل مهمی در اینجاست، بهتره که آدم‌ها شبیه ماننده هم باشن. این است که مطالعات دیگری نشون میده که بهترین ازدواج مال دو تا آدمی است که رشته تحصیلیشون یکیه ولی با هم کار نمیکنن. نتیجتا اگر شما به دو تا لایه و طبقه اجتماعی مرتبط هستید، معمولا مسائل و مشکلات داره. معناش این است که کار غلطیه یا کار بدیه؟ ابدا. معناش این است که شما باید متوجه این تفاوت‌ها باشید و اگر این تفاوت‌ها در پسر و دختر به نوعی خودش رو متبلور کرده و نشون داده و اگر خانواده ها سخت درگیر این زندگی ها هستن، اون تفاوت ها مسائل و مشکلاتی رو به وجود میارن و باید مواظب بود. ضمناً باید از طرف دیگه به این مسئله نگاه کرد که منی که به یه لایه و طبقه اجتماعی تعلق دارم و ویژگی های اونا رو دارم، چرا سراغ یه کسی رفتم که متفاوت است با من؟ خیلی از وقت اون دلایل، یا بیشتر اوقات اگر نه همیشه، دلایل بدی. یعنی من مثلا فرض بفرمایید به یه خانواده ثروتمند مثلا تعلق دارم ولی علاقمند به یه آدم بسیار فقیر میشم. در اینجا برخی از اوقات علت ما دو نفر نیستیم، علت تنفر و خشمی است که از اون چیزی که آدما با اون ثروت ها از خودشون و بچه هاشون و بچه ها قراره در جهت انتظار دیگران عمل کنن رنج میبرن. و به همین جهت هست که خیلی از اوقات شما این گروه های به قول معروف نوعی طغیان کرده و اسیان کرده رو میتونید ببینید. بنابراین یه مقدارم به اون باید توجه کرد که چرا. اصولا بذارید جمله رو اینجوری کنم بعد حرفتون رو بزنید. هر تفاوت سنگینی میان دو تا آدم برخی از اوقات و یا بیشتر اوقات دلایل بد و منفی داره. یعنی من روزی که در به در در ایرانی هستم و در امریکا دنبال زن غیر ایرانی میرم یا شوهر غیر ایرانی میرم، نشانه این نیست که اونا رو بهتر میدونم یا اون آدم رو بهتر میدونم یا میشناسم. نه، علاش این است که از ایران و ایرانی یا فرهنگ ایران و ایرانی خوشم نمیاد و بدم میاد. نشانه خوبی اون نیست، نشانه باور من به بدی مثلا خودمه یا خانواده منه یا فرهنگ و ملیت منه. اشکال کار اونجاست.
درسته. حالا اجازه دیم من سوال اصلی اومد بپرسم یا
قضیه کلام باشه. خب قبل از اینکه شما این حرف بزنید، من میگم شما چند سالتونه؟
من 32 سالمه تقریبا. دو سال و اندیست که با آمریکا مهاجرت کردم برای تحصیل.
چند تا خواهر جان بگو عزیز؟ فرزند دوم.
فرزند دوم خانوادم، یه برادر بزرگتر از خودم دارم و یه برادر کوچکتر. تقریبا 3 سال پیش، 7-8 ماه قبل از این که به آمریکا بیام، با یه دختری آشنا شدم و وارد رابطه با ایشون شدم. رابطه بسیار خوبی داشتم باشون.
در ایران؟
بله در ایران.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون الان 30 سالشون. ایشون هم فرزند دوم خانواده هستن، از یه خانواده 4 نفره، یعنی 4 تا خواهر برادر، 2 تا برادر بزرگتر از خودش داره و یه خواهر کوچیک‌تر. بعد بله رابطه خیلی خیلی خوبی داشتیم و من ازشون خوشم میومد، ولی احساس خیلی عشق که مورد تایید عقلم باشه اون مقدار نداشتم، ولی خب خیلی رابطه خوبی داشتم. و بعد از اینکه اومدم آمریکا رابطم باشون حفظ کردم و خیلی آروم آروم بیشتر شد. یعنی در تمام این مدت 3 سال ما روزی نبودی که با هم صحبت نکرده باشیم یا در ارتباط نباشیم.
و شما سراغ کسی هم در اینجا نرفت؟
من در اینجا سراغ کسی نرفتم، ولی به صورت دورادور نکردم آدم هایی که گاهن به صورت خیلی اتفاقی به هم نزدیک میشم و بشناسم، ولی واردش رابطه با کسی نشد.
اوکی، حالا بذار ازت من یه خواهش کنم، شما به پیام ها رسید، بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر راست و کنیم صحبتون رو با هم ادامه روی خط باشیم. شنگ و رجمن با ما باشیم.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آکادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری دو کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شب در برنامه عاشقانه با من مژده حبیبی همراه شوید در رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
بله عرض میکردم خدمتتون. و ما خب هر روز در تمام این مدتی که من بودم با هم در تماس بودیم و بسیار رابطه خیلی خوبی داشتیم و تا همین الان هم که هست همیشه رابطه خوبی بوده. اگر مشکلی داشتیم اختلافی شده خیلی سریع حل کردیم و هیچ وقت مشکل خیلی جدی نداشتیم، خیلی راحت میتونستیم مسائلمون رو با هم حل بکنیم.
شما چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من معماری خوندم ایشون... و الان کار.
ایشون چی؟
ایشون کامپیوتر خوندم.
شما چقدر احتمال داره اینجا بمونید یا برگرد؟
من قصدم این که فعلا میخوام اینجا باشم، ولی اینکه برای همیشه بخوام اینجا بمونم نمیدونم. الان
ایشون نظرشون چیه درباره ایران و امریکا؟
ایشون براشون خیلی فرق نداره که حالا اینجا موقعی که با هم باشیم براش اولویت شماره یک.
شما از چه چیز ایشون در ایران که بودید خوشتون نمیومد؟
اون موقع یه مقدار آدم حساسی بود، احساساتی زیاد بود که الان احساس میکنم خیلی بهتر شده.
چرا ایشون بهتر شده؟
احساس میکنم متوجه شده چجوری با من صحبت بکنه، چجوری با هم کامیونیکیت بکنیم و من خوب با هم صحبت کنم. همون چیزی که من یه مقدار احساس میکنم خیلی سختگیر بودم یا با همه چیز منطقی برخورد میکردم و به جزئیات زیادی بر نگاه میکردم، ایشون خیلی حالت احساسی و چیز داشت. ولی یه مقدار هم در تعادل در اون میبینم، یعنی نسبت به خب هم در خودم.
آخه علاقش این است که هم از هم دورید، هم از طریق گوشه، هم هر دوتاتون به این نچه رسید که همدیگر رو میخواید. شما اینجا از تنهاییشون رو میخواید، اونجا هم ایشون از این که شما رو بیش از شما میخواسته همچنان میخواد. یعنی ببینید من اینجا فکر کنم مثل دوتا آدمیست که بالاخره به این نتیجه رسن که این خونه رو با این قیمت نمیشه خرید یا فروخ، بنابراین بذار بیه 10% پایین یا بالا بریم. یعنی من بیشتر بوی ببینید شما که اینجا آمدید، همه آدمایی که دو دل بودن در ایران وقتی بیان اینجا در کوتاه مدت به دلیل تنهایی یه دل میشه، مگر اینکه کس دیگه بیاد تو زندگیشون. بنابراین من اینو نشانه تغییر نمیدونم، مگر اینکه شما من بگید شنیدم ایشون رفته 50 جلسه تراپی و در اینچه از حساسیت افتاده، یا شما به این نچه رسیدید که اون همه انتظار دقت و واقع بینی نگاه و نظر درستی نبوده، رو خودتون کار کرد و حالا در زمین های دیگه هم چنین. ما صدا داره پخش میشه عزیزا، اینجا رادیو متاسفانه. یعنی من میخوام به شما بگم که اینا علائم این که اوضاع بهتر شده نیست، علائم این است که ما میخوایم بهتر ببینیم. میتونه مسائل سر جای خودش باشه. علاوه شما وقتی در ایران بودید، این مهم عزیز، چقدر احتمال میدادید که شما یه روزی با هم ازدواج کنید؟
30%، 40%.
مطمئن اگر در ایران بودید ازتون میپرسیدم یه ما قبل از اینکه بیادم یه حرف رو میزدی؟
قبل از اینکه بیام یک دلایلی که رابطم رو حفظ کردم به خاطر اینکه شک داشتم اون چیزی که کسی که میخوام همونه یا نه، و خب نسبت به رابطه های قبلی که داشتم احساسم کاملا متفاوت بود و علاقم خیلی بیشتر از بقیه بود. البته تمام کسایی که قبل از ایشون بودم خیلی سریع ازشون خسته می شدم، احساس می کردم یه حرفی برای گفتن باشون ندارم و خب از یه طرفی هم فکر می کردم که خب میرم آمریکا و خیلی احتمال خیلی چیزا هستش، خیلی اکسپوژر زیادی می تونم داشته باشم، ولی خب می تونم فراموش بکنم. ولی خب از یه طرفی هم به خاطر حس خواستی که نسبت
بهش
داشتم سعی کردم که
موقعا نگرش دارم. غیر از ماجرای حساسیت چه چیزی در ایشون رو شما نمیپسندید؟
من تقریبا تنها مشکلی که احساس میکردم یه مقدار با ایشون دارم همینه که من مثلا خیلی سوال برام ایجاد میشه در مورد چیزهای مختلف، ایشون خیلی راحت از خیلی چیزا میگذره، براش سوالی نیست.
خب اگر من ازشون بپرسم ای به شما در گذشته چه بود به من چی میگه؟
خیلی توجه بهش نمی کرد.
ببینید نه شما اینقدر به ایشون علاقمند نبودید که الان میگید و الان فکر میکنید عزیز. من فقط نگرانم که این اثر تنهاییتون باشه و خالی بودنتون.
من اونقدر بهش علاقمند نبودم مثل الان، ولی خب خیلی به حد قابل مقایسه با رابطه قدیم خیلی بیشتر برای خوشم میومد.
خب بقیه رو ظرف یه ما ول میکردید، ایشون رو میتونید بعد از 6 ماه ول کنید. من ببینید نگرانم، من مجبورم چون من این رو فراوون صدها بار تجربه کردم. اینقدر دوستان آمدن که من مطمئن کردن که نه اون عوض شده، من عوض شدم. من تو بعد آمدن با هم بودن یا 3 ماه بعد ازدواج کردن، گفتن تازه بدترم شده که بهتر نشد، برای که اون موقع تازه رعایت یه چیزایی میکرد، حالا دیگه اونم نمی. یعنی من نمیخوام اینو بسازیدش به این صورت که همه چیز آرومه، معلوم نیست عزیز. نه اینکه قرار شما کار دیگری بکنید و نه اینکه بخواد رابطه رو قطع کنید، ولی بخوام بگم باید آهسته برید و باید برید همدیگر رو ببینید. شما کی میتونید همدیگر رو یه 2 ماهی با هم باشید یا پروی هم باشید؟
من بعد از اولین باری که اومدم 6 ماه 7 ماه بعد از این که اومدم 1 ماه و نیم دوباره برگشتم و خب در اون مدت خیلی با هم بودیم. ما تقریبا به سات جدیتر رابطه از اون موقع شروع شد که بعد مرد از اینکه دوباره پرگشتم همچنان در ارتباط بودیم و شده خیلی خیلی زیاد.
چرا ازدواج نکردی؟
جان؟
چرا اونجا ازدواج نکردی؟
به خاطر اینکه شک داشتم همچنان.
خب دیگه دست مایی پوین، شما وقتی رفتید ایشون رو شک داشتید علامت خوبی نیست.
و بعدش هم که من شرایطم مناسب نبود، من هنوز درستم تموم نشده بود، هنوز واقعا نمیدونستم چه موقعیتی پیدا خواهم کرد.
چه اهمیتی داره؟
خب من فکر میکنم این مقدار باید استیبل باشم، ولی مسئله اصلی که هم
آدم در دوره دانشجویی خیلی از قد استیبل تر از دوره بعدشه. ببینید شما هنوزم دارید سنتی به موضوع نگاه میکنید، من اون نگرانم میکنید.
نه دقیقا واسه همین دیدگاه سنتی الان بیشتر مسئله که واسه تماس گرفتم. این چیزیست که اخیرا خیلی ذهن من رو گرفته، چون تقریبا بعد از 1 سال که اومدم در با به خودمون با هم تصمیم گرفتیم که ما با هم میخوایم با هم باشیم و دیگه من اون موقع بود که به خانوادم اعلام کردم و از اون بعد یک فکرهایی همیشه ذهن من درگیر میکرد به خاطر واکنشی که از طرف خانوادم داشتم.
یعنی چی؟ چه واکنشی؟
من خانواده نسبتاً سنتی دارم و بعد از اینکه پدر مادرم فهمیدن که من همچین قصدی دارم، اولین سوالی که کردم گفتن خب خونهشون کجا یا پدرش چی کاره؟
چقدر با شما فاصله داره؟
خب بس همین سوال اولم برای همین بود، چون اینا تقریبا میتونن یک طبقه پایین تر از ما، چه به لحاظ مالی یا چه به لحاظ تحصیلات خانوادهشون.
شما از ظاهر و زیباییشون هیچ حرفی ندارید؟ به اندازه کافی از نظر فیزیکی و جنسی به ایشون کشش داری؟
خیلی.
خب اون مهمه.
خیلی. من خودم قبلا این ذهنیت رو داشتم، فکر میکردم باید با یه دختری ازدواج بکنم که سطح مالی خیلی خوبی داشته باشه، خانوادهش پدرش دکتر باشه، استاد دانشگاه باشه، ولی بعد از اینکه اومدم
میخواستید بخواستید مجانی برید پلو پدرش؟
نه اصلا این چیزا دوست نداشتم، ولی برام مثلا حرفای دهن پر کنی خیلی اهمیتش زیاد بود یه زمانی. بعد از اینکه اومدم اینجا و حالا همیشه مقدارش علاقه هم به ایشون بود و یه مقدارش آدم هایی که اینجا دیدم، یه مقداری قضیه در من خیلی کمرنگتر شد. یعنی الان اینو جز اولویت های سوم چهارم هم میگیرم.
نه من مسئله ندارم عزیز، من فقط میخوام به شما بگم کمی نگرانم. یعنی همین، یعنی فکر میکنم میتونه اینا خیلی موضوعی نباشه که بشه به این راحتی ازش گذشت و همچنان مسئله است. آهسته برید، ولی قراره که یه مقداری هر دوتاتون، یعنی پیشنهاد و توصیه من بتونه از که خودتون باشید. یعنی شما همون آدم معقول منطقی که فکر میکنی به نظر من نیستی سنتی، و ایشون هم یه مقدار همون دختر حساس که بودن و یا واقعا هستن باشن. ببین هنوز هم دیگه رو میخواد یا نه. بلا شما میتونید دلایلتون مبتنی بر کمبود باشه. به وقتی کمبودتون بود بشه هم دیگه رو نه. درست بس...
منظورتون از کمبود تنها بودن به لحاظی
مال شما تنها بودن ایشون هم سنشون 30 ساله عزیز. بنابراین دنبال شوهرن. یعنی هر دوتا برای شما به دلیل تنهاییشون به دلیل سنشون احتیاج به ازدواج دارن. میدونید اینا موضوع مهمه. به نظر من یه مقدار واقع بینانه با موضوع برخوری. من اصلا به قطع رابطتون نظری ندارم به هیچ وجه. ولی معتقدم یه مقدار آهسته برید. چون ببینید برخوردهای اول وقتی که به هر دلیلی خوب نیست همچنان باید جانب احتیاط نگه داشت که ممکنه همچنان بد باشه. ولی ما به دلایل دیگری اون رو نادیده میگیریم و به همجاست که مطالعات نشون میده تقریبا 90 درصد ایرادات و اشکالاتی که موجب جنگ و جدایی و طلاق میشه قبل از ازدواج تو زندگی آدم ها معلوم بوده. آدم ها خواستن بهش اهمیت ندن، اعتنا نکنن. من نمیخوام جز اون گروه بری چون مثلا سن ایشون سن بدی، ایشون نمیتونن اشتباه کنن. اگه اشتباه کنن همه زندگی رو به هم میزنن و اشتباه وقتی است که ایشونی که شما رو میخوان شما هم به دلایلی که ناشی از همون اصطلاح کم بوده ایشون رو بخوای تو به خاطر اون گرفتار بشی. به همین جهت است که به نظر من عزیز آهسته حرکت کنید. این رابطه احتیاج به یه دقت داره. مثلا فرض کنید یه کاری که شما میتونید بکنید این است که به ایشون بگید برن تست MMPI رو بگیرن در ایران و برای شما بفرستن. شما کجای امریکا هستی؟
من لس
آنجلس. شما تست ایشون رو بگیرید، بگید تست MMPI شو بگیره، جوابشو بگیره. تست MMPI کاملا، یعنی بیش از 550 تا سوالی. ایشون تستشو بگیره بفرسته. یه کسی هم اینجا تست شما رو بگیره. بعد یه مقداری میشه به این تست نگاه کرد از نظر کامپتیبلیتی. تا چه اندازه واقعا اون خود واقعی شما که این تستا نشون میده به هم میخوره. اونو میتونید به کسی نشون بدید یا به من تلفن کنید من میگم یک کسی ببینه. خود من بعید میتونم وقت داشته باشم ولی میتونم بگم یک کسی نگاه کنه. و بنابراین یه مقداری مطمئن باشید راهی که در میرید درسته و الا میتونید سخت پشیمون بشید و گرفتار عزیز. بنابراین فقط آهسته برید. تنها حرف من به شما همینه. بیش از این
من نگرانم بیشتر خاطر این قضیه است که مت یک سال الان از طرف خانواده من این مطرح همیشه و اصلا کاری ندارن که ایشون کیه و خودش چه ویژگی داره و مدام میگن خب پدرش
چیکار است؟ حالا شما بگید پدرش چیکار است؟ ببینید بازی همینه دیگه. وقتی میگم مسئله است ما مسئله داریم عزیز. شما وقتی اینقدر به خانوادهتون وابستید دو سال نیم اومدید اینجا دانشجو دورای فوق لیسانس و دکترا هستید هنوز مامانتون و باباتون باید بر اساس
نه من دقیقا اصلا نمیخوام فرار کنم.
نه فرار عزیز من فرار یعنی چی؟ فرار یعنی همون وابسته ای هستید که مانند اون هستید فرار میکنید. من این از کسیم چمه در همینه که هست. ببینید اشکال همینه. شما روزی که موافقت و مخالفت کنید هر دوتاش مسئله است. ایشون میپرسند اولا بگید چه کار هستن بعدم اگر بر مبنای آنچه که میگن نظری دارن خب اونام نظر داشته باشن. مهم این است که شما به موضوع چجوری نگاه میکنید. همین و همین. بنابراین اونو بهش نگاه کنید ببینید که چه خبر هست.
اگر که به نظر شما این کامپتیبیلیتی تا حد قابل قبولی باشه مسئله خانواده و این یه طبقه پایین تر بودن
اصلا مطلقاً مطرح نیست. خانواده شما مسئله است و وابستگی شما به خانواده امریکا باشید نهایی برید ایران همه چی خراب. بنابراین یه دار مواظب خودتون باشید. من متاسفانه با آخر وقت نمیستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنون که با تون کردم. شده که بودم بتونم از صحبتتون استفاده
کنم. لطف داری عزیزم.
خیلی ممنون.
شنگ رجمند همونطور که میدونید امروز چهارشنبه هست و من در این ساعت ناچار بعدی خوشبختانه از شما خداحافظی میکنم به این دلیل که خوشبختانه دو پزشک عالی قدر آقای دکتر محمد خسروی و بعد آقای دکتر مهراد آریانی دو تا گفتگوی 8 دقیقه جالب جاذب درباره کار و تخصصشون دارن که بسیار مورد استفاده دوستان قرار گرفته. بعد از پخش پیام ها این دو قسمت رو خواهید شنید و بعدش هم برنامه ها ادامه پیدا میکنم. طور که عرض کردم بعد از برنامه زنگ تفریح از ساعت 8:00 امروز من با آقای دکتر احمد کریمی حکاک گفتگوی درباره عدالت و عدالت اجتماعی خواهم داشت. خانم سوزان خاتمی در اروپا هستند و من از این فرصت سوء استفاده کردم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح روز روزگار. خوش و خدا نگهدار.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2 میلیون دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیه و جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان تعداد جشن ها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی میرساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار میشود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق kudum.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی‌های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندانپزشکان کاشت دندان و آکادمی دندانپزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818.
سلام، خدمت شنوندگان رادیو همراه، دکتر محمد خسروی هستم، جراح پلاستیک و زیبایی. هفته قبل بحث عمل جراحی زیبایی سینه رو یا برس آگمنتیشن رو شروع کردم که بحث نیمه کاره مونده بود و بحث رو از همون جا ادامه میدم. قبل از شروع بحث میخواستم یادآوری کنم که در ماه جون پروموشن خاصی برای عمل جراحی برس آگمنتیشن داریم که این پروموشن فقط برای کسانی که بتونن در ماه جون با آفیس من مراجعه کنن. الزامی نیست که عمل جراحی در ماه جون انجام بشه، ولی برای استفاده از این پروموشن مراجعه در ماه جون و تعیین تاریخ عمل جراحی برای ماهای آینده ضروریه. برای کسانی که در فکر انجام این عمل هستن خواستم بگم که این امتیاز در حال حاضر در مطب من وجود داره و برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید با شماره 310-247-9650 تماس بگیرید. خب، هفته گذشته بحث جراحی زیبایی برس آگمنتیشن یا بزرگ کردن سینه رو تا اونجا ادامه دادیم که در انتهای جلسه مشاوره خودتون سعی کردم که باید جواب 4 سوال رو بدونیم که موارد اول و دوم که عبارت بودند از محل شکاف عمل جراحی و محل پاکت برای برس ایمپلنت رو بحث کردیم. مورد یا سوال سوم که تعیین نوع ایمپلنت هست رو شروع کردیم ولی نیمه تموم موند. در هفته گذشته توضیح دادم که محتوای ایمپلنت ها میتونه از سیلین یا سرم تزریقی آب نمک پر شده باشه و یا از ماده سیلیکون. درباره سیلیکون فیلد ایمپلنت ها باید توضیح بدم که سال 1992 FDA این ایمپلنت ها رو از مارکت خارج کرد و از اون موقع سوالی مطرح شده بود که آیا باز شدن ایمپلنت های سیلیکون در داخل بدن میتونه باعث بیماری های خاصی در بدن بشه یا نه. به خاطر این سوال حدود 14 سال در امریکا و کانادا جراحان پلاستیک اجازه نداشتن که از سیلیکون ایمپلنت در اعمال جراحی زیبایی به منظور بزرگ کردن سینه استفاده کنند. در طی این 14 سال ما جراحان پلاستیک اجازه داشتیم که فقط در 3 مورد خاص که جنبه ترمیمی داشت از این نوع ایمپلنت ها استفاده کنیم. مطالعاتی که در طی این 14 سال انجام شد و همینطور استفاده از این ایمپلنت ها در سایر کشورهای جهان FDA رو متقاعد کرد که استفاده از سیلیکون ایمپلنت در موارد جراحی زیبایی بزرگ کردن سینه هیچ اشکالی نداره و باعث بروز بیماری خاصی نمیشه. ایمپلنت های سیلیکون هم از لحاظ نوع سیلیکون داخل ایمپلنت انواعی متفاوتی دارند و بسته به نوع ساختمان سیلیکون داخل ایمپلنت قوام متفاوتی دارند. بعضی از آنها قوام نرمتر و بعضی محکمتر هستند. جدیدترین نوع سیلیکون ایمپلنت که از حدود 1 سال قبل مصرف اون کاملا در بازار امریکا آزاد شده، اصطلاحاً به اون گامی بیر میگن، که جدیدترین و محکمترین نوع سیلیکون ایمپلنت است. خب، تا اینجا درباره انواع ایمپلنت ها از نظر تفاوت در محتوای اونها صحبت کردیم، ولی تفاوت دیگری که ایمپلنت ها با هم دارن تفاوت در شکل اونهاست. بعضی به شکل کاملا گرد هستن و بعضی دیگه به شکل طبیعی تر فرم سینه هستن. ایمپلنت ها تفاوت های بیشتری از لحاظ ابعاد هم دارن که بحث در مورد جزئیات بیشتر ممکنه خیلی پیچیده تر بشه و از حوصله شما عزیزان خارج بشه، ولی تمامی این جزئیات مهم هستن و جراح شما باید این جزئیات رو در نظر بگیره، برای شما توضیح بده تا بهترین و مناسبترین ایمپلنت برای شما انتخاب بشه. مطلب چهارم و نهایتاً مطلب بسیار مهم، تعیین اندازه مناسب برای ایمپلنت است. به خاطر داشته باشید که سایز ایمپلنت ها به صورت کاپ سایز برا ساخته نمیشه، بلکه سایز ایمپلنت ها بر اساس میلی لیتر و یا سی سی بیان میشه. در واقع کاپ سایز برا روش استاندارد و علمی نیست و هیچ جدول تطبیقی بین سی سی و کاپ سایز وجود نداره. هیچ روش استانداردی هم برای تعیین سایز ایمپلنت وجود نداره. همین موضوع اهمیت این مطلب رو میرسونه که باید جراح پلاستیک شما درک دقیقی از خواسته ایدئال شما داشته باشه و اون رو با معاینه سینه و اندازه‌گیری های تعریف شده در علم جراحی زیبایی تطبیق بده که بهترین نتیجه از عمل برای شما به دست بیاد. عمل جراحی سینه یک عمل جراحی سرپایی هست. منظور از عمل جراحی سرپایی اینه که شما به مرکز جراحی سرپایی مراجعه میکنین، عمل جراحی انجام میشه و همون روز به منزل مرخص میشین. حدود 4 یا 5 روز احتیاج به استراحت داریم بلافاصله بعد از عمل جراحی و قبل از ترخیص از مرکز جراحی به منزل. من به بیمارانم سرجیکال برا میدم و میخوام که تا 6 هفته از این نوع سرجیکال برا استفاده کنن. همچنین در طی این 6 هفته میخوام که بار سنگین بر ندارن و بعد از 2 هفته میتونن که کم کم فعالیت ورزشی معمول خودشون از سر بگیرن، که دقیقاً به افراد توصیه میکنم که در هر مرحله تا چه اندازه و چه نوع فعالیت ورزشی میتونن داشته باشن. سوالات مهمی در رابطه با برست آگمنتیشن و سیفتی این عمل مطرح میشه، من جمله که از چه سنی و یا تا چه سنی میتوان این عمل رو انجام داد. عمل برست آگمنتیشن از سن 18 سالگی میتونه انجام بشه. من شخصا مسن‌ترین فردی رو که عمل جراحی براش کردم برای برست آگمنتیشن 65 سال داشت. تنها در نوع استفاده از سیلیکون ایمپلنت باید سن شخص حداقل 22 سال باشه. برست ایمپلنت باعث افزایش شانس ابتلا به سرطان سینه نمیشه. ایمپلنت های سینه اشکالی در انجام تست ماموگرام ایجاد نمی کنن. موجب تغییراتی در نتیجه ماموگرام میشن، ولی باعث تشخیص دیررس کانسر برست نمیشن. ایمپلنت سینه شانس امکان برست فیدینگ در نوزاد رو در آینده کم نخواهد کرد. داشتن ایمپلنت سینه با پروازهای هوایی هیچ مغایرتی نداره. من شخصا چند مورد این عمل رو برای خانومهایی که مهماندار هستن و خانومهای خلمان انجام دادن که طبیعتا میدونین هر روز اینا در پرواز هستن و هیچ مشکلی ندارن. داشتن ایمپلنت سینه مانعی از فعالیت‌های روزمره و طبیعی افراد نمیشه. عمل جراحی برست آگمنتیشن میتونه به راحتی با اعمال جراحی دیگه مثل تامی تاک، لایپوساکشن و راینوپلاستی همزمان انجام بشه و دوران نقاهت رو افزایش نخواهد داد. نقش تأثیر حاملگی آینده بر روی نتیجه عمل جراحی سینه قابل پیشبینی نیست، چون این مسئله به علل متعدد مثل میزان نسج برست، تعداد دفعات حاملگی، سن حاملگی، طول مدت برست فیدینگ و عوامل متعددی که بستگی داره. خب عزیزان، با آخر وقت امروز رسیدیم و مجدداً میخوام که اطلاع بدم که در ماه جون پروموشن خاصی برای عمل جراحی برست آگمنتیشن داریم. این پروموشن فقط برای عمل جراحی برست آگمنتیشنه و نه برای عمل جراحی دیگه. پس برای کسانی که مایل باشن در ماه جون با آفیس من مراجعه کنن، میتونن از این شرایط خوب استفاده کنن. الزامی نیست که عمل جراحی در همین ماه جون انجام بشه، ولی برای استفاده از این پروموشن مراجعه در ماه جون و تعیین تاریخ عمل جراحی برای ماه‌های آینده ضروری است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد میتونید با آفیس من با شماره 310-247-9650 تماس بگیرید. تا هفته آینده روز چهارشنبه و فرصت دیگر، خدا نگهدار.
برنامه‌ای که شنیدید توسط دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، دیپلمات بورد جراحان پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا ارائه گردید. مطب در بیورلی هیلز، تلفن 310-247-9650، drkplasticsurgery.com.
دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900 drkevinariani@gmail.com.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، من مهرداد آریانی با فوق تخصص در بیماری های عروق امروز برایتون مروری خواهم داشت از تشخیص و درمان بیماری های شریانی پا. از بابت تشخیص، همانطور که قبلا بهتون گفتم، در اوائل این بیماری ممکنه فقط علائم جزئی رو نشون بده یا کاملا بدون علامت باشه. بنابراین ما بسیاری اوقات بیماران رو اسکرین میکنیم که معنیش اینه که به دنبال این بیماری ها میگردیم. ساده ترین آزمایشی که برای این کار از اون استفاده میشه اسمش هست Ankle Brachial Index. انجام این تست بسیار ساده است، احتیاج به دستگاه های مفصل نداره و به صورت این انجام میشه که با اندازه گرفتن فشار دست و قسمت پا در بالا و پایین و ساق و مقایسه این فشارها با هم به درصدهایی میرسیم که شک گرفتگی بیماری عروق رو به ما نشون میده و معمولا وقتی که این ایندکس بالای یک نشونه اینه که خون رسانی به پا خوبه و هرچی از یک پایین تر بیاد نشونه اینه که گرفتگی وجود داره. البته از کمبودای این تست اینه که قدرت تشخیص گرفتگی های پایین قوزک پا رو به خوبی نداره و در ضمن از عروقی که حالت آنوریزم و گشاد شده دارند نمیتونه خبری به ما بده. روش دیگه اولتراسانده که دیواره رگ و حرکت خون در روی رگ رو به کمک اون میشه بررسی کرد. در برخی موارد از ماشین MRI استفاده میکنیم که اسم تست MRI یا Magnetic Resonance Angiography. کتسکن از دقیق ترین و بهترین راه های تشخیصه و در این متد بعد از اینکه بیمار در ماشین کتسکن قرار گرفت با تزریق ماده حاجب تمام عروق دو پا رو میشه به خوبی بررسی کرد. بستگی به بیمار و پزشک و مقدار ماده حاجبی که بیمار میتونه تحمل کنه، گاهی مجبوریم که از آنژیوگرافی مثل آنژیوگرافی قلب استفاده کنیم تا از مقدار تزریق ماده حاجب بکاهیم. بعد از اینکه این رو تشخیص دادیم، باید بریم به سراغ درمان. کلن هدف اصلی از درمان دو چیزه: اول، کنترل کردن و کاهش علائم مثل درد و غیره، و دوم، جلوگیری از عوارض از جمله سکته های مغزی و یا از دست دادن اعضای گرفتار مثل انگشتان پا و یا خود پا و غیره. درمان این بیماری برای هر فردی متفاوته و بستگی داره به سن بیمار و سایر بیماری هایی که دوچارشونه، بستگی داره به درصد پیشرفت بیماری، علائم و شدت اونها و حتی قدرت تحمل نوع درمان که برای بیماران مختلف تفاوت داره. و در ضمن شما به عنوان بیمار چه انتظاری از این درمان خواهید داشت؟ به طور کلی هر درمانی رو که انتخاب کنید در جوارش باید نحوه زندگی خودتون رو عوض کنید و بهتر کنید. یعنی غذای سالمتر و کم چربی مصرف کنید. ورزش روزانه رو به زندگیتون اضافه کنید. در مطالعات و پژوهش‌های مختلف نشون داده شده حتی در افرادی که بارا رفتن کوتاه دچار دردهای وحشتناک می‌شدند، اگر روزانه یک دقیقه حتی به راه رفتنشون اضافه کنند، کم کم به سلامتی این عضو که پاهاشون باشه کمک می‌کنه. مهمتر از همه سیگار و دخانیاته که بدترین ریسک فاکتور برای بیماری‌های عروق پا به حساب میاد. همونطور که قبلا هم گفتم، بیماری‌های همراه که باعث زیاد شدن شانس ابتلا و تسریع بیماری‌های شریانی هستند، باید کنترل بشن. اینا عبارتند از کنترل صحیح و کامل فشارخون، کنترل کلسترول و کنترل قند، که اگه بتونیم قند خودمون رو کامل کنترل کنیم، حدود 22% از شدت این بیماری کم خواهیم کرد. بریم سر دارو درمانی. از داروهایی که سالها در بازار بوده میشه از دارویی به اسم سیلوستازول اسم برد. این دارو چند کار خوب رو با هم انجام میده و در بیماری عروق پا از اون استفاده میکنن. از خواص اون: یک، رقیق کردن خونه. دو، بالا بردن کلسترول خوبه، که همینطور که چند هفته پیش در مورد بیماری قلب براتون توضیح دادم، هرچی کلسترول خوب ما بالاتر باشه باعث میشه که چربی ها رو از روی پلاک های کلسترول برداره و بیاره به طرف کبد. بنابراین شانس این هست که از مقدار پلاک و گرفتگی عروق کم بشه. کار دیگه‌ای که این دارو میکنه تریگلیسیریدها رو پایین میاره و یکی از کارهای مهمی که میکنه اینه که عروق رو منبسط میکنه. داروهای ضد پلاکت مثل پلاویکس بسیار مفیدند و باید استفاده شن. و در بیماران حتی اگه فقط آسپرین هم مصرف کنن کمک زیادی بهشون میشه. جراحی عروق از قدیمی ترین و موثرترین درمان های این مسئله است. جراح‌ها از وریدهای پا استفاده کرده و اونها رو جایگزین شریان های بسته میکنن. این جراحی ها بسیار پیچیده هستن و همه بیماران قدرت تحمل اونها رو ندارن، به خصوص که از بیماری های قلبی رنج ببرن. و در ضمن مسائل دیگه مثل عملکرد کلیه، ریه، سن مریض و قدرت عملکرد قلب در نتیجه اینجور عملها خیلی تأثیر میذاره. در بیمارانی که ورید قابل استفاده ندارند میشه از لوله‌های پلاستیکی و مصنوعی استفاده کرد. کلن بعد از عملهای جراحی برای باز بودن این لوله‌ها و حتی وریدها بیماران باید سالها یا تا مادام العمر روی مواد رقیق کننده خون بمونن. این روزها تکنیک های باز کردن عروق بدون استفاده از جراحی خیلی گسترده شدن. ما میتونیم خیلی از این رگ ها رو به صورت اوت پیشنت برای بیمارها باز کنیم، یعنی صبح به بیمارستان مریض رجوع میکنه و چند ساعت بعد به خونه برمیگرده. در این متدها مثل آنژیوپلاستی که در مورد قلب انجام میدیم، از طریق یک شریان جانبی کوچک به قسمت مسدود شده راه پیدا میکنیم و به کمک سیم‌های نازکی از قسمت‌های مسدود شده رد می‌شیم و بعد بستگی به نوع رسوبات رگ گاهی به کمک بالون‌های مختلف اونها رو باز می‌کنیم و گاهی اگر مقدار رسوب کلسیم خیلی باشه به کمک متدهای مته‌ای کلسیم رو تراش می‌دیم و راه رگ رو باز می‌کنیم. حتی اگر رگ 100% بسته شده باشه متدهای مختلفی برای باز کردن اونها به وجود اومده. حتی اگر رگ 100% بسته شده باشه متدهای مختلفی برای باز کردن اونها به وجود اومده. من خودم از سیستمی به اسم کراسر استفاده میکنم و نتیجه خیلی خوبی از اون گرفتم و بیماران هم خیلی راضی بودن. در آخر بسیاری از مراکز پژوهشی به کمک سلولهای مغز و استخوان سعی میکنن تا رگهای تازه در پا به وجود بیارن. امیدوارم که این خلاصه کمکی به افزایش آگاهی شما در این مورد کرده باشه. به امید موفقیت، روزتون خوش.
این برنامه از طرف دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و